وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام و صلوات بر پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که این ایام ایام ولادت ایشون هست. تبریک عرض می‌کنم خدمتتون فراتینن ایام ولادت با سعادت پیامبر رحمت پیامبر اسلام رو خدمت همه شما مسلمانان جهان و همچنین خدمتتون تبریک عرض می‌کنم فراتینن هفته وحدت رو. ان شاء الله که هر کجا هستید موفق و معید و پیروز باشید و شما بیننده برنامه زنده دفاع ثقلین هستید. برنامه‌ای که هدف دفاع کردن از حیثیت واقعی ثقلین نیست که پیامبر برای مردم به جا گذاشت تا هیچگاه با تمسک به اونها گمراه نشود. در این برنامه طبق معمول سه‌شنبه شب‌های هر هفته که به صورت زنده این برنامه خدمت حضور شما ارائه میشه در خدمت استاد عزیز و ارجمندی هستیم که از کارشناسان مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر و اساتید حوزه و دانشگاه هستند. استاد ابوالقاسمی عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما استاد عزیز و تبریک از خدمتتون ایام.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصطفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى وصل على من بيمنه رزق الورى ولوجوده ثبتت الأرض والسماء مولانا صاحب رسول الزمان. بنده هم خدمت شما جناب آقای حسینی و بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و این ایام فرخنده رو خدمت همه شما از ما سروران تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. خدمت هستم.
متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی عزیز. خب بینندگانی که با ما همراه بودن در جلسات گذشته که این برنامه که الان فکر می‌کنم قسمت 8مش باشه که تقدیم حضور شما میشه، می‌دانید که روال به چه صورت هست در اینجا و در بخش اول اونچه از حوادث و اتفاقاتی که در خصوص وهابیت یا جهان تشیع هست به سمع و نظر شما عزیزان رسیده میشه و بعد از اون خلاصه و طرح سوال و مطلب تازه در خدمت استاد ابوالقاسمی هستیم برای امشب. ببینید چه آمده فرمود.
خب این ایام ایام مولد النبی صلی الله علیه و آله و سلم است و اهل سنت در سر تا سر دنیا جشن برپا میکنند و خب در منطقه اعظمیه بغداد هرن آقای ابو حنیفه جشن های مفصلی هر سال برگزار میشد، در موسل هر سال جشن‌های مفصلی برگزار می‌شد. امسال داعش یا فتوا دادن که هیچ از حق جشن گرفتن ندارد. آقای آل شیخ مفتی اعظم عربستان هم در فتوایی گفت خواندن به اصطلاح جشن گرفتن برای میلاد پیامبر بدعت است، حتی یک فتوا یعنی عبادتش که شرک این کار. خب این نظر مفتی اعظم عربستان. اما در مقابل ایشون و در مقابل داعشی‌ها آقای شیخ علی جمعه که این کلیپ واقعا دیدن که من وقت خودم این کلیپ رو دیدم واقعا لذت بردم. کسانی که تولد گرفتن برای مراسم گرفتن برای تولد پیامبر رو قبول ندارن بهشون میگیم ما جشن خواهیم گرفت تا چش شما به قول معروف در بیاد. موتو به غیر بکن، از عصبانیت بمیرید. کسایی که مخالف با جشن گرفتن برای ولادت پیامبر هستن و بعد در سخنانش خیلی جالبه میگه این کسانی که مخالف با جشن گرفتن برای میلاد پیامبر هستن همون داعشی هستن، هیچ فرقی با داعشی ندارن، یکیست. که بسیار جالبه و توصیه میکنیم کسی که تو این بحث هستن این رو استفاده بکنن.
انشاءالله پخش خواهد شد در برنامه.
اما اتفاقی که افتاد، خب میدونید داعشی ها رو وهابی ها درست کردن اما الان دیگه خودشون نمیتونن کنترلش بکنن. بعد از اینکه خبر بیماری ملک عبدالله منتشر شد، دیروز یک عملیاتی انجام دادن و فرمانده هنگ مرزی عربستان رو ترور کردند. بسیار مهم بود این قضیه، داعش رو ترورش کردند و در منطقه عرعر هم درگیری های بسیار زیادی بین داعشی ها و سعودی ها رخ داد، که این هم بسیار مهمه بدانید که داعشی ها و عربستانی ها الان با هم درگیر شدن، چون موقعیت رو مناسب میدونن برای حمله به عربستان سعودی. اتفاق دیگری که با هفته قبل بود، رئیس هیئت امر معروف نهی از منکر عربستان به خاطر فساد اخلاقی دستگیر شد، به خاطر اینکه تعرض جنسی داشته به یک زنی که نامزد داشته. خب این دیگه از شاهکارهای ایناست. عکسی هفته گذشته پخش شد از غذا خوردن پادشاه سابق عربستان ملک عبدالعزیز، که شترخوری بوده با اروپایی ها. این عکس هم باز برای کسی که دنبال این بحث هستن استفاده میکنن، مفید میگن خوب استفاده بکنن. درگیری های داعش و وهابیت به اینجا رسید که داعشی ها حتی کسانی که داعش رو رسما درست کردن، از جمله ابو قتاده و از جمله آقای بن لادن و دیگران، ابو محمد مقدسی، همه اینها رو گمراه در کتابشون اعلام کردن. ابو قتاده و ابو محمد مقدسی گفتن اینا گمراه هم، بن لادن هم گفتن ایشون به اصطلاح از افراد گمراه و یکی از مرجعه بوده. به اصطلاح
داعشی ها هم چند
روز داعشی ها گفتن بن لادن مرجعه بوده.
جالب این بحث است، اوهیم سلفی ولی میان حمایت میکنن از همین شخص
دیگه، طبیعیش اینه که باید اینو تماسداری بکنه. اتفاق دیگری که افتاد در هفته گذشته، نماز خواندن در هواپیماهای قطر ممنوع شد. تو هواپیماهای قطر شما حق نماز خوندن ندارید. اونجا می‌خواستین نماز بخونید، مهماندار اومد گفت در قانون شده که حق نماز خواندن در هواپیما شما ندارید. شاید
بگن تعادل هواپیما مثلا به هم می‌زنه.
احتمالاً اینها نمازهاشون به صورتی است که تعادل رو به هم می‌ریزه. اما از جنایت های داعش خبری که آمد دیگه تقریبا آمار رسمی، 5000 زن ایزدی فروخته شدند در بازارهای داعش. 5000 زن ایزدی فروخته شدند. جنایت هایی که این وهابی دارن میکنن چه جنایت هایی است؟ این بر ضد ایزدی ها، بر ضد شیعه. جناب شیخ سلمان رو در بحرین دستگیر کردن و این درگیری ها بعد از دستگیریشون پیش آمد که هنوز هم گفتن ما مدت دستگیریشون رو تمدید میکنیم. این هم جنایت دیگری که رخ داد. و در مقابل ضربه هایی که به داعش وارد شد، خب تعدادی از کسایی که از ایران میخواستن به اصطلاح داعشی هایی به داعش بپیوندن دستگیر شدن. 3 نفر بودن، خبر رو اعلام کرد فرمانده مرزبانی ناجا که 3 نفر میخواستن با تجهیزات انفجاری وارد ایران بشن و به داعش بپیوندن، که اینها دستگیر شدند. در بعقوبه عراق 2 نفر از همراهان و خود معروفترین مشاور بغدادی کشته شدن. این خبر برای امروزه. یعنی معروفترین مشاور ابوبکر بغدادی که الان فرمانده تقریبا کل عراق رو به عهده داشت، و 2 نفر از همراهانش کشته شدن و این سنگین ترین ضربه بود که بر داعش وارد شد. در طرف مقابل کنفرانس وحدت اسلامی است که فردا میخواد برگزار بشه در تهران و علمای اهل سنت از سرتاسر بلاد، از سرتاسر دنیا آمدن برای شرکت در این کنفرانس. و این ارتباط و اتحاد شیعه و سنی رو ثابت میکنه. جالب اینجاست، تعدادی از نمایندگان اهل سنت ایران، این نماینده مجلس اهل سنت، تشریف آوردن قم و از حرم حضرت معصومه سلام الله علیها رفتن زیارت حرمت معصومه، همون کاری که دقیقاً وهابیون شرک میدونن، و به دیدار مراجع هم رفتن و تاکید بر وحدت کردن. کلیپ ها دوره کلیپه، اگر کلیپ اول با هم ببینیم ممنون میشه.
بله بسیار علی، ببینیم کلیپ اول رو با هم دیگه. دیداری است که نمایندگان عزیز اهل سنت داشتن با مراجع اعظم تقلید که در کنار اون خب تشرف هم داشتن و حرم حضرت معصومه سلام الله علیها و اونجا زیارت کردن. خب این هم یکی از تفاوت‌های واضح بین اهل سنت و وهابی است.
بله، آیا معقوله بگن اهل سنت این جمعیتی که در ایران دارن همشون که این نماینده ها رو انتخاب کردن، نماینده کسی که اهل سنت با رأی خودشون انتخاب کردن یک کافر و مشرک باشه؟ معقوله؟ قطعا این شیء نیست. اما خبر دیگری که در هفته گذشته رخ داد، ترور دو نفر از شیعیان و اهل سنت بود. یعنی الان هر کس نگاه کنه دقیقا متوجه میشه شیعه رو کشتن و سنی رو. داعش کار میکنه در عراق، شیعه میکشه سنی میکشه. به چه عنوان؟ میگه این سنی ها با حکومت خوب هستن. خب مگه با حکومت خوب بودن حکمش قتل میشه؟ کسی در طور حکومت بشه، آقا این سنی که اینجا بوده بسیجی بوده باید کشته بشه. یا تاسو اگر یادتون باشه در شابهار بودن، سنی ها در عزاداری شرکت کردن باید کشته بشن. شکر کن شرکت در عزاداری بودن یه بچه قتله. خب اینها الان دیگه در همه دار مشخص همین وهابی ها و داعشی ها هستن. اگر ما قبلا گفتیم آقا اینا وهابی هستن با سنی ها فرق دارن، بعضی ها چون دردشون میمونه از این قضیه فریاد میشین آقا ما وهابی نداریم، اما الان دیگه همه مردم تشخیص میدن آقا این که اومده سنی رو کشته، آقا این هم سنی به حساب میاد. شیعه و سنی رو با هم کشتن و خب به خاطر همین قضیه اهل سنت هم سریع پیگیر شدن. خود اهل سنت خبر دادن که بله یک شخصی در اینجا داره تفکرات وهابی رو ترویج میکنه و باش بعد مقابله کرد و جلوش رو گرفتن. خب این هم اتفاقی که رخ داد و ما خدا رو شکر میکنیم که اهل سنت اینقدر فهیم هستند و تشخیص میدن که کسی که بیاد فتوا بکشتنش و سنی بده قطعا سنی نیست. اما اتفاق دیگری که هفته قبل رخ داد، خب ما در هفته قبل عرض کردیم که یکی از شبکه‌های وهابی جناب علی شریفی باشه مناظری انجام داده بود، اگرچه خب وقت رو هم اونها وقت رو مراد کردن نه وقت نه به سر ادب رو مراد کردن، ولی با این حال خب دیگه همه فهمیدن که علی شریفی شکست اینا صافرش میخوند. هفته قبل مثل همین ساعت من واقعا بعد از برنامه رفتم نگاه کردم خندم گرفت. آقا تلفن گذاشته میگه همین الان آیت الله قزوینی باید با من تماس بگیره، اگه الان تماس نگیره به شکست خورده. خب بابا شاید آقای قزوینی مهمانی یا جایی بهش خبر نرسه، شاید جلسه بهش خبر نرسه. اینکه الان اگه زنگ نزنی شکست خوری این نشانه بی‌عقلی توئه. بعد به زنگ زدم آقا آقای قزوینی الان در شبکه الولایه برنامه زنده داره، چی میخواد زنگ بزنه؟ این تو این مقدار درک و بینش نداری که اگر یک چیزی رو یک نفر یک طرفه تعیین کردی طرف مقابل نیومد میشونه شکست نیست. سامیان همون بیننده ها جواب دادن گفتن که شما در حد جفت کردن کفش آقای قزوینی هم نیستید. جناب استاد قزوینی خیلی شرشون عجله با اینکه با شما هم کلام بشن با اون فحاشی ها و بی‌ادبی که شما میکنید، همون آقای شریفی از سر شما صدها بار هم زیاد کرد. از آقای شریفی خب هفته قبل یه ایمیلی برایشون نوشت آقا من این سه‌شنبه میخوام بیام با شما تماس بگیرم و مناظره کنم. جواب داده بود که نه، من تا قانع نشم از جوابی که قبلا دادی نمیذارم سوال تر کنیم. با اینکه ما هفته قبل کلیپ پخش کردیم، خودش گفت اگه آقای شریفی جرأت کنه بیاد من میذارم کلیپ پخش کنه. گفت نه من به هیچ وجه قبول نمیکنم، تا قانع نشم فایده نداره و دیگه هم سرو وصل نخواهم کرد. خب رضا آقای شریفی هم گفتن این خودش نشانه فرار او از مناظره و شکسته. طبیعتاً وهابیون همینطوره، مثل شبکه وهابی کلمه که از مناظره با ما فرار کرد و از مناظره با آقای شریفی هم بعدش فرار کرد، مثل سراج المطهری که از مناظره با بنده فرار کرد و همه موارد دیگه، نه فقط با ما، با سنی ها. وقتی که اون عالم عربستانی رفت در شبکه وصال باشون مناظره کرد، وصال مناظره قطع کردن، بذارشون قطع کردن. اینا زیر تمام وعده های خودشون میزنن و ادعا میکنن که بله ما اهل مناظره هستیم. خب حالا ادعای مناظره کردن نیست، اما واقعا دنبال مناظره بودن چیزه
دیگه.
اگر تو قصد مناظره بود گفتی آقای شریفی باشه تو یکی لوتم پخش کن منم جواب خواهم داد. و این ایانا که تو قانع بشی که خود آقای ذهبی هم بیاد بگه من تضعیف کردم بخاری و قبول نخواهی کرد، این که مشخصه. تو مناظرات همیشه اینطوره، میان طرف اول بیاد حرف بزنه سوال جو بپرسه، طرف دوم جواب بده، طرف دوم سوال بپرسه، نفر اول جواب بده. حالا اگه اول بگم من قانع نشدم، تو قانع نشو بیننده ها بر حکم میکنن، که بیننده ها هم حکم کردن و همه فهمیدن. جالبه در اون جوابی هم که این آقا داده بود میگه که بله شما طوری نشان دادید که بیننده ها رو گول زدید،
که یعنی شما پیروز شدید.
بله بیننده ها رو گول زدید. یه دو هفته هم گذشت از من گفته بشه آقا اگر جای تحریف کردن صدای شما رو بریدن شما جواب داده مشخص نمیده بگید شما کجاش بوده. هنوز که هنوز نتنسته و فقط میگه شما بیننده ها رو گول زدیم. خب باشه اگر واقعا بیننده های اهل سنت به نظر شما به این راحتی فرید میخورن بس از سر شما فرید میخورن.
نه
از این ادعاها رو نکنید، اینا به ضرر خود شماست. همه مردم مناظره رو دیدن و فهمیدن که حق با شیعه است.
خدا واسه من فکر کنم الان به نتیجه ای که چند وقت قبل شبکه وهابی داعش کلمه رسیده بود تازه به صلح رسید. اینم اون است که باقی شهید دیگه مناظره نکنن، باقی شیعه ها مناظره نکنن. چند وقت قبل شاید کلمه رسید بهش و به هر حال طبق گفته خودشون های ملاحظه قرار بود فراغ سجودی رو ببره در بخاطر مناظره که با آقای شریک داشت. اون گنگکاری که دیگه دیدید واقعا چه بود، مناظره ای که به چه صورت بود و خود اهل سنت هم چه تنفر پیدا کردن از اون طرز بحث اون وهابی ها، دیدید که نتیجه شد. الان هم ظاهرا این شبکه به این نتیجه رسیده، نتیجه معقول اگر بی‌طرف بخوایم نگاه کنیم، نتیجه برای وهابی ها هرچند که با هم خیلی میانه خوبی ندارن اما معقول هست که این شبکه ها نیان دیگه برای مناظره با آقای شریفی. بله
خلاصه بحثای شخصی
خب. یار عالی، متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی و ممنونم از شما بینندگان عزیز ارجمند که همچنان با شبکه جهانی ولایت همراه هستید. میدانید که در این برنامه قرار است نسبت به شبهاتی که علیه اهل بیت اسمت و طهارت علیهم السلام و همچنین علیه قرآن کریم مطرح میشه از طرف ضد دین ها و از طرف وهابیون پاسخ داده بشه. استاد ابوالقاسمی چند جلسه ای 17 جلسه که مطالبی رو مطرح کردن در این خصوص، من دوست دارم خلاصه ای بیان بشه طبق رسمی که برنامه های استاد ابوالقاسمی داشته تا اون دست از عزیزانی که با ما همراه بودن انشالله یاداوری و برای کسانی که تا الان پیرانی این برنامه نبودن مطلب تازه و نوعی باشه. در خدمت شما هست.
بله خب شبهاتی که بر ضد قرآن مطرح میشه، اولین و مهمترین شبهی که مطرح میکنن و به هیچ وجه من الوجوه آقایون وهابی جرأت ندارن این شبهه رو جواب بدن، در مناظرات جرأت نمیکنن بیان حق و حقیقت رو بگن، بحث قرانیق بود که گفتیم اونها از جمله خود آقای ابن تیمیه، خود محمد ابن عبدالوهاب، نبی محمد ابن عبدالوهاب و بسیاری از متاسفانه بزرگان علمای اهل سنت گفتند که شیطان بعضی از آیات رو برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آورد. خب اینو تاکید و قطعی مطرح کرده بود با اینکه خدای متعال فرمود قل هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، دیدید شیاطین بر کی نازل میشند؟ من آیه رو دقیق بیارم. بله خدای متعال هل انبئکم علی من تنزل الشیطان تنزل الشیاطین تنزل علی کل افواک اثیم، شیاطین فقط بر افراد دروغگوی بدکار نازل میشوند. تنزل علی کل افواک اثیم، شیاطین فقط بر دروغگوها نازل میشن. این یه آیه. آیه دیگه شیاطین نمیتونن و ما تنزلت به شیاطین و ما یم بغیره و ما یسباقیه هم، شیاطین نمیتوانن قرآن رو بیارن، نمیتونن حامل قرآن باشن. پیغمبر چطور فرق بین اون آیه که شیطان آورده با اینکه مضمونش هم شرکالوده با حضر جبریل نفهمیده؟ خب اینها رو ما مطرح کردیم و گفتیم هیچ جوابی براش ندارن. دیدید شبکه های وهابیان این چند وقت به هیچ وجه حاضر به جواب دادن نشدن. کار به جایی رسید در یکی از شبکه هاشون وقتی که گفتن آقای ابن تیمیه ضمناً قبول کرده، محمد بن عبدالوهاب ضمناً قبول کرده این قضیه رو که صریحاً قبول کرده محمد عبدالوهاب، وقتی گفتن او قبول کرده گفتن بله قرانیق مشکلی نداره، حالا پیغمبرم یه اشتباهی کرده باشه خلل ایجاد نمی‌کنه در قرآن. این بحث قرانیق رو ما بستیم و تمام شد اشاره بهش خواهیم کرد. منتظر هستیم آیا جوابی واقعا براش دارن یا ندارن، چون شبهه است. اگر کسی واقعا نگران قرآنه، همین آقا تحریف قرآن، تحریف قرآن، تحریف قرآن فرع این است که قرآن از طرف خدا باشد. شما که اصلا میگید قرآن از طرف خدا نیست، شیطان آورده بعضی آیات رو تحریف بالاتر میشه. اونو باید جواب بدید، میگه یه سوزن به خودت بدن یه جوابوز به دیگران، اصلا جواب بدین شما به هیچ وجه واردش نمیشه. این تمام شد. آمدیم و عرض کردیم که علاوه بر این، خب این ادعای این بود که پیغمبر قطعاً بعضی از آیات رو از شیطان گرفته. نکته دومی که مطرح کردن به عنوان شبهه که ما اشارتاً بهش پرداختیم بحث این بود که پیغمبر اصلا خودش فرق بین شیطان و جن رو نمی‌فهمید و ملک رو نمی‌فهمید. یعنی اگر یک شیطانی بیاد پیش پیغمبر و یه سری حرفایی بزنه، پیغمبر تشخیص ممکن بود این ملک باشه، ممکن بود شیطان باشه. برای این قضیه ما عباراتی در کتب اهل سنت داریم که میدونید جنون رو از جنزدگی میدارن دیگه.
بله.
و اخشا ان یکون بی جنون در کتاب الشفا جلد 2 صفحه 90 قاضی عیاض که پیغمبر وقتی مبعوث شد به خدیجه گفت من یه صداهایی میشنوم، نورهایی میبینم و اخشا ان یکون بی جنون. خب این میخوام چیکارش کنم؟ آیا همچی حرفی میشه قبول کرد؟ من نگران هستم که من دیوانه شده باشم یا جنزده شده باشم. یعنی پیغمبر خودش فرق بین وحی و دیوانگی و جنزدگی رو
نمیدانسته. شبکه وهابی هم به کار برده بودن دیگه.
ما یک کلیپ هم از شبکه های وهابی پخش کردیم که گفتن بله پیغمبر فکر میکرد جنزده شده و شبهه مخالفین رو پخش کردیم ضد اینها که میگن پیغمبری که خودش تشخیص نده بقیه میخوان چطور تشخیص بدن که این راستگوه؟ خودش نمیفهمیده، از کجا میفهمیده؟ واقعا هم شبهشون طبق مبانی وهابیا وارده.
یعنی و استاد واسطی همین میشه مبنای کتاب مثل آیات شیطانی.
تعبیر
هم دقیقاً از همین
از همینجا گرفته. بریم سراغ عبارت بعدی در اصیل اصول حلبیه میاد مطرح میکنه و انی لاخشا ان اکون کاهنا. پیغمبر گفت من میترسم کاهن شده باشم. کاهن یعنی چی؟ ای فیکون الذی ینادینی تابعا من الجن، اون کسی که با من صحبت میکنه یک فردی از جن باشه. چون که خودشون هم میدونستن بودها جنی بود که داخلش بود و اون جن با حاملین بودها و محافظای بودها صحبت میکرد. کفار جاری که اینقدر یه هم نبودن سنگ خالی و پرستن، یه جنی داخل اون سنگ ها بود، اون سنگ جن باشه صحبت میکرد. پیغمبر میگه من احساس میکنم اینطور باشه. والکائن یعطیه الجنی به خبر سما. کائن کی بود؟ کسی که جنی برای او خبر آسمان رو میبرد. و فی روایت، در روایت دیگه، و اخشا ان یکون بی جنونون، میگه اصلا من جنون گرفته باشم. جنون یعنی چی؟ ای لم من الجن، یک تأثیری از جن. اون جنونی که ما ترجمه کردیم به جن زدگی اینجا خودش قشنگ میاد. لم من الجن، من جن زده شده باشم. پیغمبرشون در ابتدای وحی نمیدانسته که آیا جن زده شده یا نشده. عبارت دیگری که واقعا من این عبارت رو دیدم قلبم به درد آمد ولی متاسفانه در کتب اونها با سند معتبر نقل شده و حتی وهابی ها سند رو صحیح دانستن، سیری ابن اسحاق روایت رو مطرح میکنه، میگه جبرئیل آمد و پیغمبر رو گرفت و فشار داد و خلاصه گفت پیغمبر بخوان که ما قبلا توضیحش مفصل دادیم، اقرا بسم ربک الذی خلق. در همین بحث مبعث پیغمبر میگه اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. پیغمبر میگه اون شخص رفت. بعد این که رفت بلم یکن فی خلق الله عز و جل احد ابغض الی من شاعر او مجنون. پیغمبر گفت قبل این قضیه من از همه بیشتر از شعرا و دیوانا جلدا بدم اومد. این مردم کنت لا اطیق انظر الیهما، اصلا نمیتونستم نگاهشون کنم. فقلت تو دل خودم گفتم ان الابعد یعنی نفسه ای بدبخت بیچاره. بدبخت بیچاره کیو داره میگه؟ خودش رو. پیغمبر یعنی نفسه، مخصوش از ابعد خودشه. ان الابعد لشاعر او مجنون، این بدبخت بیچاره یا شاعر شد یا مجنون. پیغمبر خودش نسبت به خودش میگه من یا شاعر شدم یا مجنون.
ثم قلت
به خودم گفتم
لا تحدث قریش عنی به هذا ابدا، نمیذارم قریش آبرو مرا ببرن. چیکار میکنم؟ لا آمدن الی حالت من الجبل فلا اطرحن نفسینه، میرم سر کوه خودم میذارم پایین که قریش نتونن من رو متهم به جنزدگی و شاعری بکنن. نگاه کنید چه تصوراتی از پیغمبر. جبرئیل آمده سوره اقرا رو آورده، با اینکه روایت های معتبر شیعه و سنی میگه وقتی آیه رو میورد مثل نور تک تک کلمات در سینه پیامبر نقش میبست. پیغمبر نگاه میکرد در مصحف درون سینهش میخوند این رو، تک تک کلمات نور بود. خدا رحمت کنه کربلای کاظم که با معجزه اهل بیت علی مصطفی سلام حافظ کل قرآن شد، یک کلمه رو براش نوشتم که این کلمه در قرآن هست بیرون قرآن هم هست، یه بار با قصد قرآن میشن یا بدون قصد قرآن. اونی که با قصد قرآن رو نگاه میکرد میگفت این قرآن، اونی که
میتونه بخونه
میتونه بخونه، اونی که بدون قصد بود نگاه میکرد این قرآن نیست. از کجا میتونه؟ گفت نور داره، اونی که از طرف خداست نور داره. اون وقت کربلای کاظم میبینه پیغمبری که صحیح السند میگه این رو نور میدید تشخیص نمیداد. من میگه ای بدبخت بیچاره، تو هم که شاعر شدی، تو هم که مجنون شدی، نمیذارم قلش بیان آب رو تو ببرن، خودم از کوه پرت میکنم پایین. لعمدن الى حالق من الجبل فلا طرحن نفسی من فلا اقتلن ها فلا استریحن، راحت میشم. فخرش تو لا اولید و غیر زنید، هدف من میرفتم بیرون قصدم خودکشی بود. تو همین حال جبریل من گفت یا محمد انت رسول الله و انا جبریل، تو رسول خدا هستی منم جبریل هستم، خودکشی نکن تو پیغمبری. این رو در سیره ابن اسحاق مطرح کرده. شبیه همین عبارت رو در تاریخ طبری از ابن اسحاق نقل کرده و سندی هم که آورده. خب آقای ابن اسحاق در سیره خودش معمولا سند نمیده، سیره سند نمیده، اما این طور میگه آقای ذهبی آقای طبری از محمد ابن اسحاق، خب به ابن اسحاق که قطعی رسیده سند، حدثنی وهب ابن کیسان مولا آل زبیر، وهب ابن کیسان به من خبر داد. وهب ابن کیسان راوی بخاری و مسلمه. از کی شنیدم؟ از عبدالله ابن زبیر. به عبید ابن عمیر میگفت. عبید ابن عمیر رو میگن تابعیه ولی ثقه است. عبدالله ابن زبیر صحابی به اون گفت خب عبید به ما بگو ببینم پیغمبر چجوری مبعوث شد، یا باید بگن عبدالله ابن زبیر اینقدر نادان بوده که ماجرای مبعث پیغمبر رو از شخصی ندیده و
تابعی
میپرسه، یا باید بگن این آقای عبید ابن عمیر از یه جایی باخبر بوده که درست بوده به نظر عبدالله ابن زبیر، دورا بیشتر ندارم. آقای البانی خواسته روایت رو تضعیف بکنه، گفتیم عبد ابن عمیر تابعیه ندیده خودش، بابا اون عبدالله ابن زبیرش رو میخوای چیکار کنیم؟ او از این درخواست کرد، جواب داد، میگه که خلاصه پیغمبر گفتش که بعد اینکه اقرا بسم ربک و عبد ولم یکن من خلق الله احد ابغض الی من شاعر او مجنون، من از همه بیشتر از شعرا و جنزدا بدم میومد. کنت لا عتیقا انظر الیهما، قال پیغمبر گفت قلت و با خودم گفتم ان الابعد این بدبخت بیچارم شاعر یا جنزده شد، قریش رو نمیذارم راجع به این قضیه حرف بزنم، میرم سر کوه خودکشی میکنم. اما نظر علمای وهابی راجع به این چیه؟ عرض کردیم که آقای البانی خواسته تضعیف کنه ولی دلیلی که آورده چیه؟ دلیل ضعیفی است. کتابی است تخریج و احادیث و آثار کتاب فی ظلال القرآن، فی ظلال القرآن سید قطب نوشته و تخریج احادیثش رو آقای من بیارم بله علوی بن عبدالقادر از سقاف از علمای سرشناس مخالفین انجام داده. در ذیل سوره علق شما صفحه 517 صفحه 964 همین رو بعد مطرح میکنه، قلت ان الابد یعنی نفسه هل شاعر او مجنون. وقتی میخواستم خودکشی بکنم جبرئیل رو میدیدم، حکم سند روایت چیه؟ صحیح مرسل، صحیح ولی مرسل،
مرسل تابعی،
مرسل تابعی سر حجت. بعد میاد چند تا حد مطرح میکنه، میگه این سند هست، ابن اسحاق با مرسل صحیح نقلش کرده، طبری هم از خود ابن اسحاق، از وهب ابن کیسان، از عبدالله ابن زبیر، از عبید نقل کرده. درست عبید صحابی بودنش ثابت نشده و روایت میشه مرسل، اما نمیشه از قال زنن میگیم ان الاغلب به نظر غالب و راجح این است که این را از صحابی شنیده، چون معقول نیست که عبدالله نظری بشه که تو حرف بزن ولی او از صحابه نشنده باشه. خب اینو ملاحظه کردی، پس روایت رو چه میدونه؟
صحیح،
صحیح درست،
صحابه هم هر کسی باشه دیگه عادل بوده دیگه.
این راجع به این قضیه. چندین نفر دیگه از جمله آقای علی شامی مقدسی ما روایت رو عرض کردیم در صحیح بخاری آمده، خشیت و علی نفسی که در ابتدای صحیح بخاری هم در باب و الوحی آمده بود، صفحه 4 صحیح بخاری. این خشیت و علی نفسی یعنی چی؟ ترجمه خشیت و علی نفسی از علمای اهل سنت برای شما میارم. ابی شامی مقدسی در شرح الحدیث المقتفا میاد مطرح میکنه، میگه این قضیه از طرف جنها بوده، پیغمبر احساس میکرد این قضیه از طرف جنهاست. که براتو بیارم بند خشیت و علی نفسی، این قضیه خشیت و علی نفسی یعنی چی؟ فخاف لما کان ذلک بضاعت امره، در ابتدای امرش پیغمبر ترسید که این چیزی که اتفاق افتاده من جهت جن باشد، لان الامر الکهانه، لان امر الکهانه کانت العرب مستفیزن این ازه. اون زمان مثلا کهانت یه خیلی رایج بود، پیغمبر هم فکر کسی شده؟ کاهن شده. آقای عینی که از معروف ترین شراح صحیح بخاری است، دیگه میدونید عمدت القاری دومین شرح مهم صحیح بخاری است، زیر همین روایت و همچنین در الفائق آقای زمخشری یه اینطور مطرح میکنه، قال لخدیجه، مثلا پیغمبر به خدیجه گفت اظن انه عرض لی شبه جنون، یه چیزی دارم شبیه جنزدگی است. در عمدت القاری هم همین مطرح میکنه، میگه این عبارتی که خشیت علی نفسی اظن انه عرض لی شبه جنون، این هم از دو تا عالم سرشناس سنی آقای فخر رازی و آقای عینی، راست آقای زمخشری و آقای عینی. اما نفر بعد آقای بقایی اندلوسی است، آقای بقایی است، اینو در نظم الدرر مطرح کرده، من بیارم عبارت رو که از آن ببینم. در نظم الدرر آقای بقایی میاد میگه پیغمبر در ابتدای امرش ان یکون هادا مباد اشعر او کهانه، فکر این ابتدای شعرگویی است یا کهانته، و کل ذالک من الشیطان و ان یکون الذی ظهر له بالوحی لیس بملک، پیغمبر میگه این ملک نیستش، این شیطانه، و خودش هم به شدت از شعر و کهانت برش میومد. این هم عبارت بعدی، باز عالم دیگه، یعنی این رو به صورت قطعی ذکر کرده. یک حرفی ابن حجر عسقلانی زده، دقت کنید این حرف آقای ابن حجر چیست، خیلی مهمه در فتح الباری. میاد میگه این عبارت خشیت و علی نفسی 12 نظر بین علما هست، اولها الجنون و ان یکون ما رآه من جنس الکهانه جاء مصرحا به فی عدت طرق، عدت طرق یعنی چی؟
تعدد طرق داره،
تعدد طرق داشت میشه چی؟
یقوی بعضا و بعضا.
بعد خودش میگه درست طبق قواعد ما این در عدت طرق آمده، اما ابن عربی گفته این دروغه، حق الله ان یفتن، نمیشه نقبول کرد. آقای اسماعیلی گفته نه، اینا قبل از این بود که قرآن رو برای پیامبر بیاره، قرآن رو که آمد که یقین کرد. وقتی قرآن آمد که پیغمبر یقین کرد، چون اگر یکن در قرآن پیغمبر شکل شد دوشارش میشن؟ مشکل میشن. روایت هایی که بود چی بود؟ اقرا بسم ربک، آمد پیغمبر خاطر خودکشی کنه. از این توجیه آقای ابن به صلاح اسماعیلی درست نیست. آقای اسماعیلی میگه این قبل از علم ضروری بود که این ملکه از طرف خداست، یا یه تصریح کردن با قرآن بوده، ولی معذبه خب قرآن که اومده بود نازل شده بود. عجیبتر از این آن چیزیست که آقای حلوی در سیرش آورده، در دو جا میاد اینو مطرح میکنه، میگه ابن حجر گفته که اینجا 12 نظر هست، بل یتأمل، گفته اون نظر رو رد کرده، اما تأمل بکن. حرف ابن حجر درست نیست طبق مبانی ما. چرا؟ چون اصلا روایت داریم خشی تو علا عقلی، خشی تو علا نفسی، یعنی مریض شدم، ممکنه من مریض شدم، من میترسم از این مریضی بمیرم، خیلی به فشار اومده، ضعف زیادی پیدا کردم، اما خشی تو علا عقلی رو میخوام چیکار بکنم؟ هیچ راهی نداره. یه فضلت اما نهره باید خشی تو علا عقلی. اون حرف نظر اشتباهه. جای دیگه همین رو مطرح میکنه. اما بریم سراغ خدای وهابی ها. آیه کی؟ ببین آیه بتینیه چی گفته؟ آیا قبول داره این قضیه رو؟ قبول نداره. در دو کتاب خودش آقای ابن تیمیه، العقیدة الاصفهانية و لهادا، به همین دلیل وقتی که خدیجه فهمید که پیغمبر راستگوست، قال لها، پیغمبر به آیشه گفته بود، به خدیجه گفته بود، لما جاءه الوحی، وقتی وحی آمد، اینی خشی تو الان نفسی یا عقلی؟
عقلی.
به صورت قطعی نقل میکنه که پیغمبر نفرموده خشی تو علا نفسی، چی گفته؟ خشی تو علا
عقلی.
هیچ راه توجیه نداره، قطعی هم میگه تعلیل کرده به این قضیه. این یک. دومین کتابی که آقای ابن تیمیه این حرف رو مطرح کرده در کتاب منهاج السنه است، که آقایون میگن این کتاب دیگه چیه؟
قرآن وهابی هست دیگه.
منهاج این قرآن وهابی هاست. در منهاج السنه آقای ابن تیمیه، من که برشو بیارم، در جلد 8 صفحه 548 میگه عایشه گفته است، قالت عایشه، عایشه گفت قطعی که پیغمبر شک داشت و من دوست ندارم عرب ها چه این حرف فهمن، و خلاصه میاد تا اینجا، فقد وصف او ابن الدغن به حضرت اشراف قریش به مثل ما وصفت بهی خدیجه النبی لما نزل علیه الوحی. ابن الدغن راجع به پیغمبر همون حرفایی رو زده که در صحبت های حضرت خدیجه آمده. چه حضرت خدیجه این حرفا رو زد؟ لما نزل علیه الوحی، وقتی ابتدای وحی پیامبر بود، و قال لها، پیغمبر به عایشه گفت، قطعیه به تیمیه میگه، لقد خشیت و حلا عقلی، ترسیدم دیوونه شده باشم. خدیجه من نمیدونم، به نظرم شاید دیوونه شدم. بعد میاد مطرح میکنه، میگه پیغمبر نگران حال خودش است، اما دیگران او رو شخص خوبی میدونن. فهذه صفت النبی افضل النبیین، این صفت پیامبره که خودش احتمال میداد که دیوانه شده، بقیه میگفتن نه تو چی هستی؟ شخص خیلی خوبی هست. این آقای ابن تیمیه در دو کتابش شاگرد ابن تیمیه ابن کثیر که دیگه سلفی است، در فصول من السیرت جلد اول صفحه 84 همین رو میگه، در النهایه فی الملاهم همین رو میگه، جالب اینجاست، خواستن توجیهش بکنن. ببینید چیا این رو مطرح کردن، این واقعا آدم قصه میخوره. یه شخص دیوانه یک روایتی آورده، بعد میخواد توجیهش بکنن دروغها و حرفایی که میزنن. وقت صحیح در روایت صحیح بخاری آمده که پیغمبر گفت خشیت و علی نفسی. این نفسی یعنی چی؟ علما ترجمه‌هاشو کردن، حرف مختلفی زدن. میگه بعضیا گفتن این اشکال نداره. چرا؟ لأن العلم الضروری قد لا يحصل دفعتا واحده. آدم گاهی اوقات در لحظه اول یقین نمیکنه. مثلا یه بیت شعر مصرع اولشو میشنوی، نمیفهمی این شعر یا نثره. وقتی ادامهشو خون میفهمی این شعره. پیغمبرم اولش که وحی اومد نفهمید این وحیه، فکر کرد جنه. بعدن که استمرار پیدا کرد دید نه، این با حرفای عادی فرق میکنه. یعنی چی؟ یعنی این که اگر ما بعضی از آیات قرآن به تنهایی و بذاریم بقیه کنارش نباشن، مثل چی میمونه؟ مثل حرف جن. فرقی با حرف جن نمیکنه. جن ها میدونه مثل نبیارن. قرآن رو باید کلن کنار هم دیگه بذارید تا بعد معلوم شه قرآنه. وگر اگه تک تک آیات رو بیاریم معلوم نیست قرآنه، معجزه بودنش معلوم نمیشه. توجیه آقای سهیلی و دیگران در مورد، حتی سنتین عراقی هم نگفته متاسفانه در جلد 4 صفحه 180 اینو گفتن، خواستم توجیه کنم. خب این راجع به چی؟ راجع به این که پیغمبر فکر میکرد دیوانه شده. مجموعه حرفا رو دیدید، روایت ها رو دیدید، خودمون تعدد طرق داره، تصحیح کردن سندش رو. خودکشی پیامبر ما قبلا عرض کردیم در صحیح بخاری آمده، حدیث شماره 6581 به صورت بلاغ از زهری، که هر آنچه در بخاری از متون باشد اینها میگن صحیحه، اجماع دارن. نمیشه بگیم آسون بلاغات زهری قبول نداریم، حتی بلاغات خود بخاری. بلاغ یعنی چی؟ آقای زهری میگه به من خبر رسیده است که چنین چنان. سندش نمیاره، بدون سند حرف مطرح میکنه. نگفتن چون زهری سند نیاورده قبول نمیشه. خب آقای بخاری خودش در صحیح بخاری خیلی از حرفا رو بی سند زده. حالا اینا تا زهری سندش آورده. اینا میگن هر آنچه خود بخاری که دو طبقه بعد از زهری بوده بگه بدون سند قبوله. اون وقت زهری که دو طبقه بالاتر بوده قبول نمیکنه. این یک. دوم در سیره ابن اسحاق که دیدیم جلد 2 صفحه 101 و در دلائل النبوه جلد 2 صفحه 148 روایت در دلائل النبوه آقای ذهبی گفته هر آنچه در دلائل النبوه باشد حداقل چیه؟ حسنه. علیک به فانه کل و هدا و نور، کلش هدایت و نوره، حرف خلاف توش نداره. روایت تاریخ طبری هم که عرض کردیم علمای وهابی چیکار کردن؟ تفسیرش کردن. من دوباره روایت رو بیارم. در این عبارت میگه پیغمبر در تحریج احادیث و آثار کتاب فی ظلال القرآن میاد زیل این حدیث که پیغمبر میگه چی؟ فلا اطرحن نفسی من. دو بخش روایت داره. یکی این که میگه من فکر میکنم جن زده شدم. دوم میگه من میخوام خودکشی کنم. این دو حرفش هست. میگفت سعید بعد چیه؟ صحیح هون مرسل مرسل تابیس شد جد. پس بحث خودکشی این سند دوم روایت و در جاهای دیگه قطع این قضیه رو مثلا در الطبقات الکبرى جلد 1 صفحه 96 از ابن عباس رو براتون نقل میکنه که یرید ان یلقی نفسه من، یعنی روایت خودکشی پیغمبر هم خودش تعدد طرق دارد. الطبقات الکبرى ابن سعد مطرح میکنه که پیغمبر یرید ان یلقی نفسه من، پیغمبر خودش از کوه حرا پرت قاره را پرت کنه پایین. تو همین حال صدای میشه که من جبرئیل هستم. پس تا به اینجا طبق روایات متعددشون پیغمبر فکر میکرد این جنه یا عقلش از کار افتاده. طبق روایات معتبر و متعددشون پیغمبر میخواست خودکشی کنه تو این قضیه. در شرح شفای ملا علی قاری این قضیه رو جدی و قطعی دا گرفته جلد 285 در موضوعة البحوث و مقالات العلمیه با عنوان الرحیق المختوم، الرحیق المختوم صفی الرحمن مبارک فوری در صفحه 25 میاد میگه اصلا روایت طبری راهگشای ماست. ما روایت طبری رو باید ببینیم که پیغمبر چیا گفته. اون روایت به ما نشون ده در صدر بعثت چه اتفاقاتی افتاده. بله. خب اما آیا واقعا چنین چیزی ممکنه؟ حرف خود علمای اهل سنت، آقا اگر پیغمبر جبرئیل رو دیده باشه دیگه معنی نداره شک بکنه. اما بعد اعلام الله تعالی له، وقتی خدا قرآن رو فرستاد بهش خبر داد تو پیغمبری، اقرا بسم ربک الذی خلق، و ملک رو دید، فلا یسه فی ریب ولا یجوز علیه شک فی ما القی الیه، اصلا معنی ندارد که پیغمبر شک بکنه، ممکن نیستش. یعنی روایت هایی رو معتبر دانستن که با عقل جور در نمیاد. دوباره در کشف مشکل آقای ابن جوزی، ما جنزدگی رو آوردیم، دیوانگی رو آوردیم، این که شک داشت به صورت مطلق، حالا نگفتن جنزدگی یا دیوانگی، فقط گفتن شک داشت. اینو در خود شفا جلد 2 صفحه 90 نقل کرده از بعضی از علماشون و ابن جوزی در کشف المشکل خودش همین رو میگه. میگه پیغمبر در ابتدای بعثتش از جبرئیل میترسید، نمیترسید چیشه. میگه که بله، فکذلک الرسل، پیغمبرها باید تحقیق کنن ببینن اون کسی که اومده ملک است یا شیطان. پیغمبر ما در ابتدای بحثش از جبرئیل میترسید، یعنی چی؟ با کنایه گفته بگه این شیطانه. و نزل الحال الا امر مخوف خشیت و علی نفسی، گفت علی میترسم.
اگه جبرئیل پیامبر بود، اگر ملک از جانب خدا بود که دیگه ترس نداشت.
خط بالاش هم اصلا ما این رو آوردیم جدا، چون که یه خط پایین‌تر آورده، یعنی ما این مقدار انصاف به خرج بدیم که آقا نگن ایشون صریحا نگفته، چون خط بالایی گفته بعد تحقیق کنه که ملک است یا شیطان، خط پایین جدا کرده، ما اینو جدا آوردیم. کشف المشکل ابن جوزی جلد 6 صفحه 173. خب از این بدتر مطرح کردن که یک شیطانی بود خودش رو شبیه جبرئیل می‌کرد میومد به پیغمبر.
این دیگه واقعا مشکل میکنه کارو.
عبارتی است در کتاب‌های بسیار زیادی آمده، از تفسیر مقاتل ابن سلیمان شروع می‌کنه. پیغمبر که مبعوث شد، ابلیس گفت کی حاضره بره این پیغمبر رو گمراهش کنه؟ یه شیطانی که اصلا متخصص انبیا بود، شیطان متخصص انبیا، کارش تخصصی انبیاست. علالا من میرم حسابش. رفت که پیغمبر قام الابیض فی صورت جبریل یوه الی، این شیطان به صورت کی اومد؟
فرزند جبریل.
جبریل سری خودش رسون جلوی پیغمبر و او ایستاد و یه ضربه محکم بهش زد، این از مکه پرت شد به هند.
درگیر شدن با هم.
بله درگیر شدن. ذیل آیه 20 سوره بعثه تکویر، ذی قوت همده غلعش و دالکه. چطور میگیم خیلی آقای جبریل قویست؟ به خاطر اینکه یه شیطان اینطوری بود، این اتفاقات افتاد. این تعلیل میکنه، استناد به این قصه میکنه. آقای سمرقندی در تفسیرش جلد 2 صفحه 465 میگه همین جن بود، همین شیطان بود که تو ماجرای قرانیق اومد پیغمبر گولش رو خورد. عطاه شیطان فی صورت جبریل،
از هند برگشت.
یه بار دیگه بعد یه چند وقتی گذشته بود و دیگه پک و فرگوش خوب شد و از ضربت جبریل برگشت و خلاصه القى الشیطان فی امنیته، قال ابن عباس عطاه الشیطان فی صورت جبریل، شیطان به صورت جبریل اومد و القى الشیطان علی لسانه، که ما در قرآنی مفصل بحث کردیم. اما این بحثی که الان بهش اشاره کردیم که اصلا شیاطین خودش نشکی که هم یادن
جبریل.
خب آقای بغلی که تفسیرش ابن تیمیه معتبر میدانه در معالم و تنزیل جلد 4 صفحه 322 همون ماجر رو مطرح میکنه. عجیبتر آقای قرطبی، یه قرطبی کم کسی نیستش، در تفسیرش جلد 12 صفحه 84 به صورت قطعی از ابن عباس نقل میکنه. من واقعا قصه میخورم اینا رو در تفاصیلشون میبینم و استناد این افراد رو بهش. حالا خیلی از تفاصیل نقلش کردن، تفسیر کبیر فخر رازی، اما قرطبی الان برام مهمه. دیگه که پیغمبر خیلی اصلا سهو داشتن، سهو فقط از خدا منتفیست. وقد قال ابن عباس، ابن عباس گفته شیطانی به صورت جبرئیل آمد و القا فی قرائت النبی. میگه این تعبیرم تعبیر خوبیه، اشبه هم ما قبل از حرفای قبلی بهتره، اما ما به خاطر روایات بینیم قصواق از نظر اول چند نظر مطرح میکنه که حالا مثلا پیغمبر خود شیطان آمد شبیه جبریل شد. میگه این که شیطان خودش شبیه جبریل کرد خیلی حرف معقولی به نظر میرسه، به نظر ما اشبه ما قبله، با عقل ما بیشتر از نظر میاد، اما به خاطر که علما سراغ حرف دیگه ای رفتن ما اون رو قبول میکنیم. این یک جا. جای دومی که مطرح کرده در الجامع جلد 18 صفحه 38 میاد مطرح میکنه، میگه بله جلد 18 صفحه 37 میگه یک عابدی بود به نام برسیسای عابد. شیطان به نیروهای خودش گفت کی حاضر برسیسا رو گمراه کنه؟ ابیض گفت من میرم.
ابیض کی بود؟ جن بود.
و صاحب الانبیا، متخصص کار انبیاست. و هو الذی قصد النبی فی صورت جبریل لیوسوس الی. شک داره تو این قضیه؟
نه.
میگه ابیض همون کسی بود که اومد پیش پیغمبر در چهره جبرئیل، جبرئیل اومد یه لقد بیزد پر شد به هند. عبارت بعدی در الجامع لحکام القرآن آقای قرطبی جلد 19 صفحه 243، حتی خیلی جاهای دیگه هم اینو مطرح کردن اما چون قرطبی ها اسمش زیاد به گوش اهل سنت خورده همینجا مطرح میکنه. جلد 19 صفحه 242 قال عطا، عطا شاگرد ابن عباس، یورید و به شیطان و ما هو به قول شیطان رجیم. این حرف شیطان رجیم نیست، مقصود چیه؟ همون ابیض نیست که کان یعت النبی، کان یعتی، عبارت دقت بکنید، کان یعتی، کان یعتی یعنی چی؟
کان از افراد نقص رو
سلم بارها به صورت جبرئیل آمد و میخواست پیامبر گوش گور بزنه. این هم حرف آقای قطبی، آقای شوکانی نرو کرده. اما نظرش یه چیه؟ نظرش یه مرحوم علامه مجلسی در بهار جلد 17 صفحه 63 یه وحالان القولان، این حرفایی که راجع به غرانیش میزنن و اینکه یه شیطانی شبیه جبرئیل شده آمده، قطبی میگفت چی؟ امثله، با عقل خوب جور در میاد، جریه هم قطعی گفته بود. آقای علامه مجلسی فرمد لا یرغب فیه ما مسلمون البته، اصلا مسلمون نمیتونه چنین حرفی رو در مورد پیغمبرش قبول کنه. مسلمان نمیت و هادان القولان لا یرغب فیه ما مسلمون البته، بهار جلد 17 صفحه 63. اصلا مسلمون همچه حرفی رو قبول نمیکنه. اگه بتونن اینجا زوم کنن
تصویر آدرس
اینجا الاول میگه دو نظر هست. قال ابن عباس، ابن عباس گفته در روایت عطا آمده است شیطانی به صورت جبرئیل آمد. دوم پیغمبر خودش قرانیق رو گفته، شیطان هم نبوده. و هازان القولان، این دو نظر رو هیچ مسلمانی به سمتش میل پیدا نمی کنه. فرق علمای شیعه رو ببینید در حفظ از قرآن و متاسفانه ببینید دیگران چی نقل کردن. خب تا اینجا یک، پیغمبر خودش فکر میکرد دیوانه شده، خودش فکر میکرد جنه و خودش فکر میکرد که عقلش از دست داده. فرق بین جن و شیطان هم که نمیفهمید، شیطان هم گاهی اوقات با شکل جبرئیل میومد. پیغمبر از کجا میتونست تشخیص بده که این جن یا ملک یا جبرئیله؟
یکیش رو که حضرت خدیجه مطرح کرده،
یکیش اون بود که حالا اونم ما دوباره مطرح خواهیم کرد.
اما از اون جالبتر در کتاب مقاتل ابن سلیمان مطرح میکنه، کان این چنین بود که وقتی خدای پیغمبرها رو میفرستاد شیطان به صورت جبرئیل میومد، اما خدا ملائکه رو برای حفظ او میفرستاد. فلا یسمع الشیطان حتی یفرغ جبرئیل علیه السلام من الوحی الیه، تا زمانی اشانشته، تا زمانی که جبرئیل از ابلاغ وحی به پیغمبر فارغ می شد شیطان چیز نمی شد. فاذا جاء ابلیس، اون وقتی ابلیس اومد چی شد؟ اخبرت و به الملائکه و قالوا هذا ابلیس و اذا اتاه جبرئیل، وقتی که شیطان می اومد ملائکه می گفتن پیغمبر حواظه بشه این شیطانه، جبرئیل که مطمئن بر این شیطان جبرئیله. خب دیگه طبیعتا همه اشکال این حرف رو می دونن، خود اونها از کجا مرون ملک بودن؟ آقا پنج تا جن جمع شدن دور یه شخصی، وقتی که یکی از جنها می اومد گفتن این مراقب باش این شیطانه، یه جن دیگه می اومد گفتن نه این جبرئیله. الان از این کارا فرقه های مباسد
هم که داشتن دیگه
شیطانه دیگه، شیطان کارش اصلا اینا متخصص گمراه کردن پیغمبر بودن، شیطان تخصصی هم بیا بوده. آقا من ابوالقاسمی خیلی ساده الان چهار نفر میپرسن دور بر یکی، میگم حواستون باشه امروز یه نفر میخواد از طرف آقای فلانی نامه برش بیاره، تا اومد بگید این اون نیستش، این چهار نفر میان دور برشون میگیرن از طرف آقای فلانی نامه میاره، یعنی این دروغ بوده، یکی رو من میفرستم پیش اون شخص با این نامه جعلی، اون چهار نفر بگن این از طرف آقای فلانی است، بشه این چهار نفر رو راست میگن. وقتی پیغمبر فرق بین ملک و شیطان رو نمیفهمه، حالا چهار تا بگن یا صد تا چه توفیری داره؟ یعنی ببینید واقعا وقتی که از اهل بیت شخص جدا بشه این چنین زیر مرزی بنای قرآن رو میزنه، زیر بنای وحی رو میزنه. و دومین راهش، خب دیگه که ما اینو قبلا عرض کردیم، دومین راهش از طریق عذر میخوام برهنه شدن همسرش بوده، راه اول از طریق این که یه چهار تا ملک یا جن دور برش بگیرن یه حرفا بزنن قبول میکنه پیغمبر، راه دوم میگه پیغمبر خب از دلال نووره وقت عرض کردیم میخواست بره خودکشی بکنه، وقتی می آمد به خانه به خدیجه گفتش که خلاصه این اتفاقات افتاده، من اتفاقات افتاده، این شخصی به نام جبرئیل آمده با من صحبت کرده، انظر فاذا جبرئیل علیه السلام فی صورت رجل صاف قدمیش فی افق السماء، جبرئیل مثل شخصی است که پاهاش داره به آسمان گذاشته و هم میگه تو پیغمبر هستی. بعد میگه که حضرت نگاه میکردم او رو میدیدم، وانصرفت راجعاً الی اهلی، پیغمبر میگه برگشتم سمت خانوادم، پیش عهد خدیجه آمدم، گفتیم کتاب دلائل و نوبه بیهقی و ذهبی و ترجیشیه خدا و نوره، خب بعد اگر پیدا بکنم، میگه وانصرفت راجعاً الی اهلی، برگشتم پیش خانوادم، حتی اتیتو خدیجه، منم شهد خدیجه، از کجا فهمیدم که خلاصه او از کجا فهمید، میگه وزر حالا دیگه تفسیر خیلی نمیخوایم بکنیم، که میگه که خدیجه گفتش که اگر شما خلاصه سرت رو سن حیام میشه بگم قبلا خلاصه نرس کردیم، اگر دیدی که وقتی من بدون حجاب میشم این باقیه بدون این شیطانه، اگر نیدون میشه فرشته، اگر وقتی من هستم این، اگر من وقتی بدون حجابم این میاد پیش تو بدون چیه؟
شیطانه.
شیطانه. اگر نه بدون چیه؟
فرشته.
فرشته است. خب این هم که ما قبلا گفتیم، حالا اگر شیطان زرنگی باشه وقتی حضرت خدیجه بدون حجاب بره وقتی با حجاب برگرد زرنگ باشه، خب پیغمبر گول میخوره دیگه. از این عجیبتر، آقا مگر شما روایت ندارین که پیغمبر میگفت من و عایشه در بستر بودیم و وحی نازل میشد؟ اونو میخواد چیکارش کنه؟ من و عایشه با هم تو بستر خوابیدیم، همسر پیغمبر با حجاب میخوابیده، اونو میخواد چیکارش کنه؟ یعنی یه توجیهاتی برای این قضیه مطرح کردم که واقعا آدم تعجب میکنه. و عجیبتر در سیره حلبیه است تصریح کرده میگه بله، اینی که رخ داد برای پیغمبر این بود که به سبب ازالت ها ما تو قطی بهی رأس ها انها اختفا، هر وقت که از خدیجه حجابش از سرش برمیداشت اون مخفی میشد تا زمانی که خودش رو بپوشونه. میگه وقتی که اینطوری شد علم تو علم الیقین یا علمت علم الیقین، این چیزی که میاد وحی است جنی نیست. لان الملک لا یرى الرأس المکشوف من المرأة بخلاف الجنی، ملک نگاه نمی کند به سر بدون حجاب زن بخلاف جنی. اینو میگن، ما گفتیم که اولا ممکن است که شکل نظرانی باشه، ثانیاً روایتی است که در خیلی از کتب از جمله بخاری و دیگر کتاب ها نقل کردن که پیغمبر میگفت عایشه را اذیت نکنید، قسم به خدا وحی بر هیچ کسی از زنها بر من در بستر هیچ کدوم از زنها نازل نشد جز در بستر عایشه. من و عایشه در بستر بودیم، وحی نازل میشد. خب لابد پیغمبر و عایشه با لباس بیرون، عایشه هم با همسر پیغمبر با چادر و روسری میخوابیده، هر شب از ترس این که ملک نازل بشه. واقعا این بوده؟ این چیه روایتی که شما دارین؟ هم این رو ما باطل میدونیم هم اون ورشو. این روایت هایی که میاد و ضربه میزنه به اصل تشخیص پیغمبر از قرآن. اما نظر شیعه چیه؟ ما گفتیم نظر شیعه و بعضی از علمای اهل سنت این است که قرآن مثل نور است و پیغمبر قبل از حضرت آدم نبی بوده است. ما پیغمبر رو معلم ملائکه میدانیم، پیغمبر رو مربی ملائکه و جبرئیل میدانیم، مربی شاگردش رو نمیشناسه، لذا با هر چهره جناب جبرئیل میومد. یه بار با چهره حضرت علی میومد در بعضی از جنگ ها که حضرت علی در همون غزوه تبوک جناب جبرئیل آمده با چهره حضرت علی جنگیده، جلسان رو باشون حق کردن، پیغمبر نگاه میاد گفت این جبرئیله. گاهی با لباس با چهره دهیه کلبی میومد، نگاه میاد دهیه که این جبرئیله، با چهره شخص دیگری گفت این جبرئیله. یعنی این ظاهر و پیغمبر تشکر دیدن نه این جبرئیله. نظر شیعه اینه، اما کسی که اینه پیغمبر فرق بین شیطان و فرشته رو نمی فهمید، این که قطعا صحیح نیست. باز یه بحث دیگه بگم که بدانید، عبارتیست که در کتاب در خیلی از کتاب ها آمده، من رو جستجو بزنم در کتاب بله بیارم نتیجه رو، در بسیار از کتب این عبارت آمده که پیغمبر فرمود شیطان یجری من ابن آدم مجرد دم، شیطان در بدن انسان مثل خون جاریست، در بخاری و مسلم آمده. بعد در بعضی از کتاب ها دقت کنید در شرح مشکل الاثار مطرح میکنه، میگه خب این روایتی که ما داریم در صفحه 102، آیا پیغمبر هم مثل سایر مردم است یا خیر که شیطان در بدن پیغمبر مثل خون جاری باشد؟ میگه ما دو تا روایت داریم که احتمال میده بله پیغمبر هم مثل بقیه مردمه، پیغمبر هم مثل بقیه مردم، دو تا روایت داریم چون قضیه چیکارش میخوام بکنم؟ احتمالش، آقا صرف احتمالش، از این طرف این رو نگاه کنی در طرف مقابل و ان الشیطان لیفرق منک یا عمر، عمر شیطان تو رو هر جا ببینه در میده. ما سلک ما مضمون رو بحث بخاری است که هر راهی تو رفتی شیطان اگه تو میدی یا دیگه میرفت، صدای پای تو رو میشنی در میرفت. عجیب، احتمال دارد که شیطان در رگهای پیامبر مثل خون جاری باشد، اما آقای خلیفه دوم اصلا شیطان ازش فرار میکنه، صدای پاشو بشنه در میره. خب ما کدومش رو قبول بکنیم؟ این حرفایی که مطرح میکنن برای ضربه زدن به قرآن درست شده. پیغمبری که این چنین باشه، شیطان در بدن اون نفوذ داشته باشه به این حالت. پیغمبری که فرق بین جبرئیل و شیطان رو تشخیص نده. پیغمبری که خودش احتمال بده جن زده شده، خودش احتمال بده دیوانه شده، میخواسته بره خودکشی بکنه. پس تو این مسائل تا عقیده شیعه، ما نمیگیم شیعه بشه، اما در این مسئله برای تصحیح عقیده خودمون باید نظر شیعه قبول کنیم. اگر کسی میخواد از قرآن دفاع بکنه، از پیغمبر دفاع بکنه، باید چیکار بکنه؟ عقیده شیعه رو تو این قضیه قبول بکنه که این روایاتی که این چنین مطرح کرده کلن باطله. تو ماجرای قرانیق باید عقیده شیعه رو قبول کنه که چیه؟ قرانیق افسانه است. عبارت دیگری برای شما بخونم، آخرین عبارت که امروز مطرح میکنم. روایتی است خیلی عجیب که در بسیاری از کتبشون نقل کردن، از جمله خود سیره ابن هشام. من اینو برای شما میخونم آقای حسینی، شما دقت کنید ببینید این روایت طبق مبنای چه کسی زم هست و طبق مبنای چه کسی زم نیست، بلکه میتونه جواب بده. حدیث الملکین اللذین شقا بطنه، ماجرای دو ملکی که شکم پیامبر رو در کودکی شکافتند. خب ماجرا معروفه، در بخاری هم شبیهش نقل شده که پیغمبر وقتی کودک بود دو نفر آمدند بدن پیغمبر رو شکافتند، لباس سفید تنشون بود، قلب پیغمبر رو در آوردن، شستشو دادن، دوباره بودن سر جاش. حلیمه دایی پیغمبر میگه این قضیه رو که دیدم و پیغمبر اینو گفت و شقا بطنی، پیغمبر که این حرف رو زد چی گفتم؟ خشیتان یکون هادل اولا غلام قد اصیبه، به نظرم این جوان جنزده شده. حلیمه دایی پیغمبر گفت به نظرم این جوان جنزده شده، پیغمبر جنزده شده. اصل نبی ها خیلی از کتاب ها فالحقیه به اهله، زود برش یادیم خانوادش، اگه دیوونه شد نمیدن گردن ما. قبل ان یبهر ذالک به خبر که همه بفهمن و خلاصه پخش بشه. رفت میشه مادرش، گفت چی شما را آورده اینجا؟ شما که قبلا خیلی دوستش نگرش داریم. گفت خبر خاصی نیستش، ما نگران بودیم که بچه ها عذرش کنن، گفتیم بیاییم تحویل شما بدیمش. گفت نه این نیست، راست شو بگیم. افا تخوفت علیه شیطان، فکر کردیم جن زده شده. قال قلتونم، گفتم بله دستم جن زده شده. قال لا والله مال شیطان علیه من سبیل، قسم به خدا شیطان هیچ راهی برای نفوذ در این شخص نداره. و این لبنی لشعنا، و پسر من جایگاه بزرگی میرسه، جایگاهی که از شیطان نیست، این اصلا چیه؟
خداوند.
خداونده. افلا اخبرو که خبرو، خبر دارم چه اتفاقاتی افتاد وقتی به دنیا آمد، چه اینو چنان شد. خب این روایت مطرح گرده از سیره نبویه. در ابتداش میگه دایی پیغمبر احتمال میده پیغمبر جن زده شده، مادر پیغمبر گفت نه این جن زدگی نیست. آیا وهابیا میتونن طبق مبنای خودشون حرف مادر پیغمبر رو قبول کنن؟
نه.
چرا؟
خب اینکه شیطان در خود پیغمبر هم را جاری بودن.
اصلا وهابی ها میگن مادر پیغمبر خدا رو قبول نداشته، کافر مرده. وهابی ها میگن مادر پیغمبر خدا رو قبول نداشته. پس این لا والله مال شیطان علیه من سبیل یعنی چی؟ و ان لابنی لشعنا یعنی چی؟ یه شعنی داره که از طرف شیطان نیست. من این اشکال رو توی یک سایت های مسیحی ها دیدم که گفتون آقایونی که میگن اینجا مادرش گفته که نه به خدا شیطان بر اون نفوذ نمی کنه، مادرش که شما کافر میدونید، ما حتی دایش رو قبول میکنید. دایش میگه من به نظرم جن زده شده، شما میگید مادرش گفته. این پیغمبر میشه، خب ما مادرش رو قبول نداریم، شما مادر خود شما مادرش رو قبول نداریم، چرا ما قبول بکنیم؟ استدلال مسیحی اینجا بر ضد وهابیت چیه؟
درسته.
فکر نکنید اگر شما این روایت رو آوردین و مطرح نکردید اشکال بهتون نمیگیرن. ریز برید کتاب‌های شما نشستن دشمنین در آوردن. قرآنیق رو اشکال گرفتن بر اسلام به خاطر اینکه در کتاب‌های وهابی ها اومده. محمد بن عبدالوهاب قبول کرده، ابن تیمیه قبول کرده. ماجرای شک پیغمبر در اصل نبوتش رو از کتاب‌های شما گرفتن، از چه نگرفتن؟ این ماجرا رو که دایی پیغمبر برای پیغمبر میترسه جنرالش دست به شما گرفتن، دست به شیعه نگرفتن. و طبق مبنای شیعه و گروهی از اهل سنت که میگن مادر پیغمبر مسلمان بوده، این روایت قابل قبول میشه، حرف مادرش. اما طبق حرف وهابی ها این روایت حرف مادرش قابل قبول نیست. بنابراین تا اینجا سه تا شبهه مهم رو مطرح کردیم که تنها و تنها با پذیرش نظر شیعه میشه از قرآن دفاع کرد. یه شبهه دیگه هم که عرض کرده بودیم که گفتن بعضی از آیات حرف جن هاست، که اون رو جواب قبلا گفتیم. خدای متعال به صورت قرآنی بسید که آیه که حرف بزنه، شما تا به شعرش کنید، شعر شما دیگه حرف اون نیست، همون مضمون است ولی به زبان شعر. خدای متعال حرف اونها رو با زبان قرآنی مطرح کرده است. این شبهات رو ما تا به حال جواب دادیم و انشاءالله بقیه شبهات برای جلسه آینده
انشاءالله. متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی. بینندگان عزیز و ارجمند، ما واقعا عذرخواهی میکنیم که در این ایام این عبارات خونده میشه، ایامی که متعلق است به ولادت با سعادت پیامبر رحمت، پیامبر اسلام، و اما مجبور هستیم در حال برنامه به صورتی هست که ما باید بیان این شبهه رو مطرح کردن و استناد به کجا داشتن، به چه کتابهایی داشتن. اما این شبهه ارتباطی با تشیع نداره، نظرشیه این نیست به هیچ عنوان. کسانی که اعتقاد دارن به این عبارات و این روایت باید پاسخگو باشن که قطعا شیعیان نیستن. ممنونیم از اینکه با ما همچنان همراه هستید. انشاءالله میان برنامه کوتاه خواهیم دید، باز خواهیم گشت و شنونده سوالات شما خواهیم بود. باز هم تبریک عرض می‌کنم خدمتتون ایام رو.
جاءنا الهادي البشير مطلق العام الأمير مرشد الداعي إذا ما أخطأ الداعي المسير دينه حق فراح دينه ملك كبير هو في الدنيا نعيم وهو في الأخرى متاع مكان ليس للعزة ثبات وحد الله ووحد شملنا بعد الشتات أنت ألفت قلوبا شفها طول Thank you.
سلام مجدد خدمت شما بینندگان خوب شبکه جهانی ولایت. تماس اول آقا عبدالله از زابل از عزیزان اهل سنت هستن. سلام علیکم و رحمت الله، ولادت پیامبر رو تبریک عرض می‌کنم خدمت.
سلام علیکم و رحمت الله،
در خدمتتون هستیم آقا عبدالله عزیز.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقا حسینی مشیر محترم برنامه و جناب آقای ابوالقاسم.
علیکم السلام و رحمت الله.
بله، هفته وعدت را خدمت تمام مسلمین جهان تبریک و تهنیت عرض میخونم. امیدواریم که انشاءالله نه تنها در این هفته وحدت مسلمین پابرجا باشه، بلکه برای همیشه و همیشه این وعدتی که ما از رحمت للعالمین از رسولی که وما ارسلناك الا رحمه للعالمين برای كل جانیان بود، برای همه بشریت، کفر و مؤمن، مسلمان و غیر مسلمان، شیعه و سنی، همه و همه. امیدواریم که همیشه زیر پرچم یک رهبر که آن هم محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بود، همانطور که در صدر اسلام همه مسلمانان زیر پرچم آن حضرت صلی الله علیه و سلم زندگی می کردن با یک رهبر، ما هم امیدواریم که انشاءالله بار دیگر ایامی فرا برسد و روزی دید که همه مسلمین اتحاد عملی و وحدت کامل، تام وحدت کامل را بکشند. لذا عرضم همین است که کشیه چه سنی همه مسلمان هستند، یکی دیگر را تحمل بکنند و خصوصا در این ایام، نه تنها در این ایام بلکه همیشه و همیشه برنامه هایی داشته باشند که همه مسلمین به نفع همه مسلمانان باشد
انشاءالله.
و خصوصا شبکه ها و رسانه هایی که برای مسلمانان است، هم از برادران شیعه و هم از برادران اهل سنت، اینها روزی دید که باشد علمی باشد اما توهین نباشد و اهانت به مذهب کسی دیگر نباشد. وقتی اهانت دید که قرآن مال همه مسلمانان اطوال، اهانت همه را من کرده، حتی مسلمانان را هم کرده که شما به متحای غیر مسلمین اونایی که غیر مسلمان هم بوتها را پرستش می کنند، به بوتها این حال شما اهانت نکنید، چه برسد به این که خدای نخواسته یک برادر اهل سنت بیاد به اعتقادات برادران اهل تشیع، خدای نکرده لب به اهانت شاید و همچنان از برادران شیعه در مقابل به مقدسات اهل سنت. و این چیزی ضروری و امر ضروری است که انشاءالله مراعات بشود و از این ایام فربرکات و ایام سعادات و ایام رحمت در این ایام که پیامبر صلی الله علیه و سلم متولد شد ببینند که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای جهانیان چه چیزی آوردند، چه چیزی در ارمغان آورد برای کل بشریت و خصوصا برای ما مسلمانان، برای ما مسلمانانی که سخنان را برای ما گذاشت و سیدی باز که ما زمانی می توانیم که دفاع از سخلیل صورت بگیرد که در سخلیل ارتو مذهبی که مطرح هستند در جهان اسلام، از این سخلیل واقعا انطوری که شاید باید اصلاید عمل بخونند. حالا این سخلیل که در درعه و قرآن دیموشان از بیتفاق همه و در درجه دوم به استفادت برادر شیعه که اطرت اسو اهل بیت اصل رضی الله تعالی و مجمعین و علیهم السلام و امکنان برادران اعتقاد برادران اهل سنت که سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله اینا همه برمیگردن به آن حضرت صلی الله علیه و آله قرآن عظیم الشان برمیگرده که بر آن حضرت نازل شد و اطرت آن حضرت بر آن حضرت برمیگرده و سنت آن حضرت بر آن حضرت برمیگرده از اینها انشاءالله روزی بیست که دفاع واقعی اصل بشود و در پرچم زیر پرچم ثقلین امه مسلمین با خیال راحت و با اتحاد کامل زندگی بکنند. از یک ندارم بجرد از اینکه الله تعالی همه من شما را مشمول رحمت های خود بگردن. السلام علیکم.
شما درد میکنه متشکرم.
ما قبلا هم عرض کردیم و گفتیم کلیپ مفتی اهل سنت مصر رو پخش کردیم که نظر اهل سنت کتاب الله و اطرتی است و حتی وهابی ها اعتراف کردن کتاب الله و سنتی سند صحیح ندارد بلکه باطل است.
بله متشکرم از شما استاد ابوالقاسم. ممنون از تماس شما که من حالت کامل متوجه فرمایشات شما نشدم. آقا ادریس از زاهدان تماس بعدی هستن از عزیزان اهل سنت. سلام علیکم و رحمت الله. آقا ادریس تبریک عرض می‌کنم خدمتتون پرسیدن ایام.
سلام
علیکم.
سلام و رحمت الله. تخدمتون هستم.
سرم خاک ره هر چهار سرور ابوبکر و عمر عثمان و حیدر. بخواستم خدمت شما خدمت تمام گیرندگان هفته به وحدت که شما میگوید وحشت میشه فکنم تسلیت شدن و بخواستم از حضرت بپرسم فرق بین وهابیون و اهل سنت چیست؟
بخواستم خاطر نکنم و ممنون شد. سوالتون رو عزیز
فرق بین وهابیون و اهل سنت. وهابی و اهل سنت
دوست دارید الان پاسخون رو بگیرید؟
بله بله.
اون شعری که شما خوندید مصرع اولش چی بود؟
سرم خاک ره هر چهار سرور.
یعنی چی؟
یعنی سرم خاک ره هر چهار سرور ابوبکر و عمر عثمان و حیدر.
آقای وهابی فرقشون با اهل سنت اینه، شما میگید من سرم خاک ره اونها، آقای وهابی میگن این شرکه، تعظیم برای غیر خدا جایز نیست. چی نداره همینه دیگه. آقای وهابی میگن تعظیم برای غیر خدا جایز نیست، شما میگید من سرم خاک ره اونها.
خب
این فرق شما با وهابی ها.
بعد اونجا که شیعه میان تو سینه زدن تو سینه ها دم زنی میکنن و سرشون رو میزنن با هنجر و
شما یه شعر خوندی، من گفتم این شعری که شما خوندی همین رو وهابی ها شعر میدونن.
باشه باشه شما شعر رو ول کن.
نه نه باید ول کنیم آقای دوست. آقای دوست صبر کن. شما گاهی اوقات شخص تماس میگیره یه سوالی میپرسه، این ول کن، یعنی من نمیخوام جواب منعقد بشه. شما خواستید فرق بین سنی و وهابی رو بدونید.
بله بله.
این نکته هم توی صحبتش گفتم، من متوجه شدم ولی خیلی نخواستم روش تاکید بکنم. اینم خیال نکنید که ما در خلاص اینجا نشستیم متوجه نمیشیم. بله. پاسخ رو گرفتید؟
کدوم پاسخ؟
اینکه فرق بین سنی و وهابی چیه؟
شما ندادی پاسخ معنی.
گفتم وهابیا تعظیم برای غیر خدا هر مدلی باشه اینا شرک میدونن، آقایان سنی این شعرها رو میخونن.
کجا سنی اهل سنت ایران؟ علمای اهل سنت زاهدان میان اینو ثواب میدونه.
شما خودت این شعر خوندی یا نخوندی؟
پس چرا شما خوندی اگر جایز نیست؟ چرا شما خوندی؟
تعظیم تعظیم. خب تعظیم نمیگن یا حسین یا علی یا
تعظیم رو برای آقا سر تو بذاری خاک رعیتی یعنی چی؟ بیشتر از تعظیم چه سجده؟
دیدی داری فرا میکنی دیگه.
بله
شما هم اینجوری هستی. من از طریق دارم بودم آقای غزمینی تلفن من رو قطع کردن.
ما از شما تشکر میکنیم. اگر آقای غزمینی هم قطع کردن کار درستی کردم. کسی که بیاد هر دیگه بزنه اصلا ما نیاریمش در شبکه بهتر.
خدا نگهدار شما باشه. به جای وحدت لفظ دیگه ای رو گفتید. حالا من نخواستم چون هفته وحدت هست.
بله ایشون ترس کنن از این قضیه.
بله انشاءالله که همه اهل سنت موفق و معید باشن. تفاوت زیاد هست بین برخی از افرادی که به هر حال که در یک جامعه زندگی میکنن و یک انگام دارن. علی آقا علی حیدر از کرمانشاه تماس بعدی هستند. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم جناب حسینی. من سلام دارم خدمت شما و جناب استاد ابوالقاسمی.
علیکم السلام و رحمت الله.
منم به نوبه خودم میلاد با سعادت حضرت محمد صلی الله علیه و سلام علیه و هفته رهبر را به تمامی مسلمانان جهان تبریک عرض می‌کنم.
محفظ و معید باشید انشاءالله.
خدمتتون عرض بشه هفته های قبل در برنامه تا جناب حسینی در شبکه زاله کلمه دو تا کلیپ پخش کرده بودیم در رابطه با پیامبر، همین چند دقیقه چند در این پیرامو صحبت کردیم که پیامبر گرامی بزرگوار اسلام آیات کفرآمیزی که شیطان آورده بود برای مردم تلاوت کرده بود و پیامبرم فرق بین جبرئیل امین و شیطان هم نمیدانست و دیگری که وهابیان هم گفته بودن پیامبر با دیدن جبرئیل ترسیده بود و خدمت حضرت خدیجه سلام الله رفته بودن. بعد جالب اینجاست حضرت خدیجه سلام الله علیها هم که بهتر از پیامبر حضرت جبرئیل امین را میشناخت که بهش دلداره میداد و دیگری که متاسفانه که آقایان وهابی بهانه دست کشیشان مسیحی داده بودن که همین در این رابطه که پیامبر گرامی ما نوز بلا جن زده بود ترسیده بود چیزا که مورد زیر سوال قرار برده بودم. خدمت عرض بشم من با البته آیه‌های فراوانی داره قرآن کریم در رابطه با عظمت پیغمبر بزرگوار اسلام. من نمونه شد دهت آیه سوره مبارکه نجم ثابت میکنم گفته های شبکه های وهابی به خصوص کلمه زلالت درباره پیامبر گرامی اسلام زده بوده پوچ و بیمنی است. فقط خدا و پیامبر خودخوانده خود وهابی ها محمد ابن تیمیه و ابن عبدالوهاب این مسائل ها قابل قبول اصلا میشسته نه پیامبر مکرم اسلام. و اما آیات 1 تا 10 از سوره مبارکه نجم قسم به ستاره سرایای نبوت چون از عالم خود به جهان خاک فرود آید که صاحب شما محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هیچگاه در ضلالت گمراهی نبوده است و هرگز به هوای نفس سخن نمیگوید. سخن او هیچ غیر وحی خدا نیست. او را جبرئیل همون فرشته بسیار توانا به وحی خدا علم آموخته است، همون ملک مقتدری که به خلقت کامل و صورت ملکوتی بر رسول جلوه داد و آن رسول در افق اعلای کمال و منشأ انسانیت بود. آنگاه نزدیک آمد و بر او به وحی حق نازل گردید بدان نزدیکی که او به قدر دو کمان یا نزدیکتر از آن شد. پس خدا به بنده خود وحی فرمود آنچه که هیچ کس درک آن را نتوانم کرد. جناب حسینی خدمتتان عرض می‌شود که شبکه‌های وهابی بفهمند ما پدر خدا رحمت بکنه جمیع از ایران خواست زمان حیاتش ما یه ضرب‌المثلی میگفت یه شعری میگفت به خاطر اینکه ما آدم بشیم. درسته همون این ضرب‌المثل من دیدم به شبکه‌های وهابی که عالم شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل. البته من بعید میدانم که اینو آدم بشن یا علی مدد از یه فرماش نداره حتی
خدا یارو نگهدار شما باشه. متشکرم از شما آقای علی حیدر، ممنونم که تماس گرفتید. آقای علیپور از تهران تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم،
در خدمتتون هستیم آقای علیپور. و ایام رو تبریک عرض می‌کنم.
بنده به نوبه خودم تشکر.
آقای علیپور، خب ظاهرا تماسشون قطع شد. آقای هدایتی از کرمانشاه تماس بعدی هستن. ما دوست داریم که عزیزان اهل سنت هم روی خط تشریف بیارن اگر دوست داشتن در مورد موضوع برنامه هم اگر نظری دارن، ردیه‌ای دارن. بالاخره اینقدر خیلی ساکت باشه این موضوع و این گونه بمونه شاید یه برداشت خاصی بشه از این موضوع که خب به حال پاسخ در موردش نیست.
ما اصلا قبول نمی‌کنیم این قضیه از اهل سنت و هیچ انسان منصفی این رو قبول نخواهد کرد.
آقای هدایتی از کرمانشاه تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله. هدایتی
با عرض سلام و خسته نوازی خدمت استاد عزیز آقای ابوالقاسمی و مدیر بسیار دیگه شریف شبکه های حسین
در خدمتتون هستم.
چند تا سوال داشتم. آیا براتونی آیه 99 سوره نحل میگه شیطان هرگز کسانی که ایمان آوردن و بر خدا توکل کنن تسلط نخواهند یافت؟
درسته.
این واقعیه که میگن شیطان بر پیامبر تسلط کرده، این چجوری با این آیه جور میاد؟
قطعا جور در نمیاد. این سوالی که وهابی باید جواب بدم.
ولی چیز دیگه هم از جدیدن این شبکه ها رو انداختن که میگن که بت پرست ها خدا رو خالق میپنداشتن، میگفتن خدا خالق هست. ولی اینجوری اصلا نیست. تو سوره اعراف اشاره داره که بت پرست ها آفریننده آسمان و زمین را بت میپنداشتن. البته من ترجیح کمی کردم، ترجیح بیشتر امروز که اکثر سوره هایی که درباره توحید میگه بت ها را آفریننده آسمان و زمین، اینا میگن نه اینا رو فقط به خاطر شفاعت میکاره میکنند. ولی اونجا اشاره داره که بت پرست ها اینقدر لجبازن به دروغ میگن ما اینا رو شفیع میپنداریم، ولی اصلا اونجوری چیزی نیست.
چشم، شما در این خصوص هم صدق واسانی توضیح خواهند داد. سوال دیگه ای دارید؟
بله، آیه 89 سوره نحل، 84 سوره نحل و 41 سوره نساء میگه روزی و روزی که از هر قوم یا امت گواهی بیاریم، روز قیامت میگه هر کس در هر قوم گواه میآوریم و تو ای محمد تو را بر این قوم و امت گواه میآوریم. میخوام بدونم اگر پیامبر نمیبینه و نمیشنوه روز قیامت چطور میخواد گواهی بده؟ از وهابیان اگه میتونه اینم جواب بدم.
بله، سوال دیگه ای نداری؟
نه، خیلی ممنون.
متشکرم از شما، خدا یار و نگهدار شما. به آقای فیضی از سراب تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله. آقای فیضی عزیز، آقای فیضی صدای ما رو دارید؟ آقای فیضی، آقای رحیمی از یزد تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
الو، سلام علیکم.
در خدمتتون هستم آقای رحیمی. ایام رو هم خدمتتون تبریک عرض می‌کنم.
خیلی ممنون، تشکر. اصلا خدمت شما که من الان داشتم این آقا ادریس رو می‌دیدم صحبت می‌کرد، چند تا برنامه دیگه هم دیدم، می‌خواستم تقاضا کنم به اینجور آدمایی که اصلا نه حرف زدن رو بلد نیستن، سوادشون که به جای خود، اصلا حرف زدن هم بلد نیستن، این اصلا با سوهان روی رو اعصاب آدم، اصلا اینا رو بهشون وقت ندین، اصلا این توهین میشه به شعور بینندگان. اینجور آدمایی به نظر من اصلا که بهشون وقت ندیم خیلی بهتره. حالا از نظر منه آقای انصاری هم من الان اونجا داشتم مشابهشون رو میدیدم، یه تلفن گذاشتن کنار دست خودشون که نمیدونم آج آقای قزمینی زنگ بزنن و نمیدونم یه تلفن گذاشتن که آج آقای قزمینی زنگ بزنن، یکی باید بهشون بگه که اصلا در سطحی هستی که آج آقا به شما زنگ بزنن.
طلب ها یک مسئله دارن، میگفتن که میگن یک پشه اومد روی درخت نخلی نشست و وقتی میخواست بلند بشه رو کرد به اون درخت نخل، گفت خودتو محکم نگر و من بلند شد. گفت نه اون موقعی که نشستی، حالا این شد که نشستی، الان که میخواید بلند شید. آقا نه اون موقعی که تلفن نمیذاشت برای ما مهم بود، نه وقت تلفن گذاشته فرق برای ما نمی کنه. یه شخص حتی که بی سواد، وقت دقت کنید من عرض کردم هفته قبل این آقا موقع برنامه زندگی استاد قزوینی گفت اگر تماس نگیرد تا آخر برنامه، یعنی شکست خورده. خب آقا اصلا ما شکست خوردیم دیگه، چطور اصرار این متوسطگیری باز؟ مگر شما هفته قبل اون موقعی که استاد قزوینی برنامه زنده داشت نگفتی اگر تا آخر برنامه تماس نگیرد یعنی شکست خورده؟ خب آقا ما اصلا در مقابل شما ما شکست خوردیم. حرفا چیه میزنی شما؟
الان من یه شماره اعلام کرده آقا، بعد شماره رو اعلام نکرده، بعد میگه که من الان کارگردان تقاضا میکنم زنگ بزنم که شما ببینید که ما شماره اعلام کردیم که حاج آقا زنگ بزنم. خب اصلا مردم از کجا بفهمن که این چه شماره شما اعلام کردی که
شماره اعلام کردن؟ تو اول بفهمید آقای رحیمی، من نکته خدمتشون عرض میکنم. هفته قبل خب باز هم تایم برنامه زندگی حاج آقا ایشون اومد شماره زیرنویس کرد. باور بفهمید من روز بعدش پیش حاج آقا بودم، بعد اواخر بحث بود یادم افتاد این موضوع رو گفتم باشه حاج آقا، این یکی از این شبکه همچی کار رو کرده. حاج آقا فهمم از دید بله خوب باشه، خوش باشه برای خودش این وهابی ها فکر کردن که واقعا برای خودشون مصرف کنن چه کارها دارن میکنن.
نه اینا من فکر کنم به خاطر اینکه شبکهشون سطحشو ببرن بالا دارن این صحبت میکنن که مثلا اگه یه دفعه حاج آقا زنگ بزنه به شبکهشون دیگه دلارای که سرازی میشه.
بله
برنامهشون اینه، در این میتونه این باشه.
بله حتماً، بله خوب فهمیدید شما. یکی از
تشکر میکنم
دلیل های بزرگی که زنده باشید انشاءالله اینها برا پیگیر هستن. بابا شما واقعا من نمیدونم آقای ملازون حرف افشاگری هایی که راجع به شما کرد دیگه در مورد هر انسان عادی همچین کاری میکرد دیگه نمیمد جلو
دیگه. اینجا از گفتن شما کلیپی درست کرده به اسم توهین های آقای شریفی و اینکه آقای شریفی گفته آقای ملازاده به شما گفته دوز، گفت این دوز توهین های آقای شریفی.
بله
آقای ملازاده به شما میگه دوز، چرا بی آقای شریفی داره؟ یعنی واقعا حتی تو همین بحث هر شخص عامی هم کمی دقت کنه که حرفا میسن و حرفی برای گفتن ندارن.
بله نه. آقای فیضی از سراغ تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
خسته نباشی. سلام عرض میکنم به شما و آقای عبدالرسولی.
وعلیکم
السلام. تبریک عرض میکنم این میلاد را به تمام مسلمین جهان.
ما هم خدمت شما تبریک عرض میکنم. در خدمتتون هستیم.
خواستم از بگم که آقای جناب آقای عبدالرسولی از موقع اوایل انقلاب بنده 14 سالم بود، یکی از روستاهای آذربایجان بودم. حضرت ما فرمودن که شیعه با سنی برادرن. یک اختلاف جزئی دارن، اونم حل شدنی است. ما از اون تبعیت کردیم، هنوز هم همون حال را داریم. اون موقع در دفاعات جنگ بود و در دفاعات کردستان من 15 سالم بود. به خاطر اسلام، به خاطر وطن در همون منطقه سنی‌نشین می‌جنگیدیم. همون الان هم حضرت آیت الله خامنه‌ای دستور فرماید به عراق هم می‌رویم. همون کسانی هستیم که اون موقع دو بحثی ها می جنگیدیم. و یک مطلبی دیگر می خواستم از فرمید که حضرت ما فرمودن هر موقع دیدی دشمن شما را تعریف می کند بدانید شما از راه راسته اصلی یعنی گمراه شده اید. این وهابی ها هر چقدر به آیت الله قزوینی یا به شما توهین می کنند ما ناراحت نیستیم، چون کار اینا اینه. ولی شما ما یقین داریم که در حد مستقیم حرکت میکنید. امیدوارم در مورد این یک کلمه که تو هفته بعد اینا از دهنشون نمیفتی میگن حضرت امام در مورد حضرت عایشه نمیدونم طلحه و زبیر یه چیزی گفته. تو همون الان یه ساعت پیش این هم میگفتن در باره این یه توضیح بدهید.
شش انشاءالله. بله چند خوشم استاد عباسی توضیح خواهند داد و خب خوب شد این سوالم الان مطرح شد، چون چند روز است که خیلی دارم این بحث رو مطرح میکنم. متاسفم. آقا سامان از دوکان از عزیزان اهل سنت تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
در خدمتتون هستیم آقا سامان. تبریک عرض می‌کنیم خدمتتون. فرستادین
خیلی ممنون. من سلام دارم خدمت شما و خدمت حاجی عبدالقاسمی. می‌خواستم در مورد این وهابی‌ها در زمان تفسیر وحدت تبریک بگم. یک سری حرفای دارم که اگر اجازه بدید بیان بکنم خیلی ممنون میشم.
بله انشاءالله که بحثتون سیاسی نباشه.
نه انشاءالله سیاسی نیست. من خواستم رو بگم که اون چیزی که خب زمانی که اسلام نازل شد خدا اون رو از افراد تفریح دور کرد. پس این چیزی که وهابی ها دارن پخش میکنن چیزی به جز افرادگری و خشونتگری و اینجور چیزها نیست. و در مورد بحث برنامه اگر بنا باشه که پیغمبر توانایی تشخیص شیطان نداشت باشه خب طبیعتاً در جای شبه شک و شبهه به وجود میاد. وقتی که ما در قرآن میکنیم در مورد حضرت یوسف علیه السلام و کذلک لنفسه فعنه سوی الفحشا، یعنی به حضرت یوسف به وسوسه های شیطان اعتراض نکرد و به گناه آلوده نشد، چرا که از گناه مسئول ماند و به شیطان هیچ اعتنایی نورید. پس گویا این پیغمبر توانسته که شیطان رو درک کنه از وسوسه از دور باشه. و یا در مورد حضرت ابراهیم علیه السلام که بارها در قرآن و ما کان من المشرکین در موردش نقل شده که اگر حضرت ابراهیم در مورد حادثه ذبح حضرت اسماعیل علیه السلام به حرف شیطان گوش میکرد خب طبیعتا از مشرکان بود، اما خب ایشون این کار را نکردن و از بندگان صالح خدا بودن. و در مورد پیغمبر هم خب ما یک آیه خیلی کوچک داریم در قرآن که میفرماید و رفعنا لک ذکرک، ای محمد، ما نام تو را پر آوازه و بلند کردیم در جهان، که این به معنای داشتن قدرت والا و عظمت پیامبر گرامی اسلام است که نشان از این دارد که پیامبر از این حرفهایی که در این مورد گفته میشه مسئول بودن و واقعا در جواب دوستانی که میگن ایشون نمیدونم شیطان را تشخیص میدادن یا جبرئیل و تو حرفها، باید بگیم که همین آیه قرآن کافیه که وقتی که قرآن فرمایه ورسانا لک ذکر گانی چه، یعنی نام پیامبر، قدرت پیامبر و عظمت پیامبر به اون قدر عظیم و بزرگ بوده که پس یعنی پیامبر علاوه از این نبوده که بتونه شیطان رو تشخیص بده. پس این یک ناسازگاری داره با آیات مبارکه قرآن کریم. من هم میخواستم یک توضیح در مورد شبکه وهابی کلمه بدم، اگر اجازه بدید یک توضیحات رو بیان میکنم و خدمتتون مرسد.
بله، فقط چون آخر وقت هست اگر مختصرتر باشه که ما
فقط سه موضوع رو بررسی میکنم و خداحافظ میکنم.
بله،
عدهی که به عنوان کارشناس در این شبکه حاضر میشوند همگی مستقر در لندن بوده و هیچ وقت سعادت عظمی ایشان در هیچ از مراکز عظمی معتبر اهل سنت تعیین نشده است. افاتیگری در برنامه های این شبکه به اندازه مجمی زند که نظرات هیچ عالمی را در مخالفت با خونت را دیرفته و هیچ کدام از علمای اهل سنت را به رسمیت نمیشناسند، چرا که در صورت ارتباط با علما اولا فقدان سواد علمی کارشناسان شبکه آشکار میشود و دوم نظرات علمای واقعی اهل سنت در مقابل انحرافات این شبکه به انظار مخاطبان میرسد که سبب ریزش شدید مخاطبان خواهد شد و این مسئله زمانی واضح‌تر میشد که میبینیم هیچ کدام از علمای اهل سنت تا به حال حاضر به تایید و توصیه به دیدن این شبکه نشدم. آزادی بیان، آزادی بیان به عنوان یک آرزوی در نفسانی بین مخاطبان این شبکه تبدیل شده که این مدت در تماسهای ربعی از برنامه ها پخش می شود قابل مشاهده است. به محض اینکه بیننده کوچکترین انتقاد منطقی را مطرح می کند او را متهم به رافضی کرد و تماس او را قطع می کند. اگر در صورت موفق شدن به تماس به شبکه زمانی که او اختصار می دهند زیر دو دقیقه و هم با قطع مکرر صحبت از سوی مجری مواجه می شود. این در حالی است که در شبکه مقابل یعنی شبکه ولایت تمامی مخاطبین حق انتخاب دارند و تمامی سخنان و نظرات خود را بیان می کنند که گاهی اوقات نیم ساعت طول می کشد.
متشکرم از شما، خدا یار و نگهدار شما باشه. ممنونم از تماس شما. آقای باقری عزیز تماس آخر هستند، فرصت اون آقای باقری عزیز محدود. سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما جناب آقای حسینی عزیز و استاد ابوالقاسمی اسرائیل وهابیت سلام عرض می‌کنم.
سلام و رحمت الله.
ما برخلاف آقایون وهابی هفته وحدت و وحدت بین شیعه و سنی رو تبریک عرض می‌کنیم و عرض کنم خدمتتون من در یک دقیقه خلاصه می‌کنم. آقای هاشمی به اصطلاح خودش هفته وحدت را می‌خواهد یک مثالی رو مطرح کنند. با آقای دکتر صادق زیبا کلام تماس گرفتن، ایشون گفتن که ما از تندروها میخواییم که شیعه کشی نکنند و ثانیاً آقای زیبا کلام اینقدر اینا رو نمیشناخت که با آقای خدمتی که رئیس شبکه کلمه هست، آقای هاشمی گوش کن، مرتب میگفت استاد خیرالدین.
بله، ایشون هم به آقای زیبا کلام آقای کلام
میگو، آقای دکتر کلام رو نمیتونست. بعد جالب ایشون که اینجوری کارشون و وقتی هم که با مولوی بایرام تماس گرفت معرفی نکرد، اینو میگن نفاق. و آقای مولوی بایرام میگو با آقای عباسی شما قرار شد بلیط بگیرید ما بیاین قوم و ایشون پیچوند. این از وحدت وهابیت. نکته بعدی، من سه تا کلمه میگم جان شما یا آقای ابوالقاسمی اگر تونستید معنی کنید. سفر، ذکر، مصر، اینا خب وقتی متوجه نمیشن
معنیشون نمیدونیم، ولی میدونیم سر فهمه کسی که این کلمه الفاظ صادر میشه چه کسی.
خب خیلی ها نمیتونن متوجه نمیشن. و نفاق آقای انصاری الان میدونم ضبط میکنه و انشالله پخش کنه. آقای انصاری شما میگی گریه کردن درست نیست و مرتب حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و خود تصرف شریف توهین میکنید، بدترین توهین ها و لحن ها که البته باعث بیداری مسلمانان شده این توهین شما. و شما در یک 45 دقیقه در یک بحث خصوصی با من صحبت کردی 5 سال پیش و گفتید که برای که به اصطلاح منو وهابی کنید و قسم خوردید موقعی که امام، من نمیخواستم اینو حالا مطرح کنم، گذاشته بودیم خود آقای ابوالقاسمی به روزهای مبادا، ولی اینا امشب میگم. گفتید زمانی که امام خمینی رحمت الله علیه فوت کردن من به شدت گریه کردم، تا چند روز گریه میکردم همون موقعی که از افغانستان و جاهای دیگه اومدی تو دبستانهای ورامین داشتی درس میخوندی دیگه بقیه شما نمیگم، انشالله اگر لازم بود روزی آقای ابوالقاسمی افشاگری بفرمایند. و ما به آقایون وهابی میگیم، اون وهابی که اومد گفت من تسلیه درس میکنم، ما اتفاقا میگوییم که وهابی، یهودی، داعشی، صهیونیست، انگلیس، پیوندتان مبارک، شیعه و سنی، وحدتتان مبارک.
متشکرم از شما، ممنونم از شما، خدا نگهدار شما باشه. آقای باقری عزیز، بریم سراغ پاسخ‌ها. استاد الله سن در خدمتتون هستیم. آقای عبدالله زابل تماس اول بودن،
بودن که پیغمبر رحمت للعالمین است. همین نکته بسیار مهمه که رحمت للعالمین بودن. آیه قرآن می‌فرماید که قل بفضل الله و برحمته فبذلك فلیفرحوا. اگر چیزی رحمت خدا بود به شما رسید، به سبب رسیدن رحمت الهی خوشحال بشید، باید شادی بکنید. فلیفرحوا، باید شادی بکنید. پیغمبر رحمت للعالمین در ولادتش باید جشن گرفت. استدلال قرآنی آجه سقلین صحبت کردن که از کردیم علمای درجه که اهل سنت و وهابیت گفتن سقلین مقصود اهل بیت است و کتاب الله و سنتی اصلا باطله. آقا ادریس یه شعری خوندن، حالا جالب دید این شعر رو از دو تا شعر گرفته ترکیب کرده. سرم خاک واسه یه جای، هر چهار سرورش برای یه جای دیگه است. اما سرم خاک برای چه شعریه؟ سرم خاک کف پای حسین است، دلم مجنون صحرای حسین است، بود پرونده هم چون برگ گل پاک، در این پرونده امضای حسین است. خوش آن صورت که در صحرای مشک در فردای محشر، بران نقش کف پای حسین است. اما آن چهار سرورش به چی مربوط میشه؟ به بقیع. چو گردیدم بدان دولت میسر، شدی چشم از آن مرقد منور. ز خاک مرقد آن مهر تابان، کشیدم بر دو دیده توتیاسان. میان یک ذری چهار مولای، گرفته هر یکی در گوشه جای. روان کن ای غلام آل حیدر، فروش، فروش هم فرشه، فروش لایق آن چهار سرور. ثانیا گفت شما تعظیم برای خدا، برای غیر خدا چی شرک میدونه؟ دروس شیخ علی بن عمر با دهده از علمای سرشناس وهابی، صفحه 153 جلد ششم. از کارهایی که شرک به حساب میاد، او تعظیم
لغیر الله،
او المحبه لغیر الله، تعظیم و محبت غیر خدا شرک است. خب دیگه آقا خودش میدونه، این نظر وهابی ها. اگر شما اون شرک رو میخوای قبول کنی که ترکیب شعرهای شیعه هم هستش، باشه، بگو من وهابی نیستم. اگه میخوای وهابی باشی این شعر بذار کنار. خدمت نزدش.
تماس بعدی علی آقا از علی حیدر از کرمانشاه بود. آقا علی حیدر بود فهمیدن خبرنده مخالف قرآنه. آقای هدایتی از کرمانشاه باز فهمیدن که خبرنده مخالف قرآنه و گفتن شبکه کلمه این بت‌پرستا رو دیگه همه دیگه موحدتر می‌دونن.
علمای وهابی تصریح کردن، ما قبلا عرض کردیم که شیطان رو در باب توحید ربوبیت موحد می‌دانند. یه شیطان گفت رب به ما اغویتنی، پس شیطان خدا رو رب می‌داند، پس توحید ربوبیت دارد. مشرکین قریش رو میگن توحید ربوبیت داشتن و متشو میکنن، و حالا که خدا در قرآن میگه اینها اگر اختلاف پیش میمد بین خدا و بوتاشون، خدا رو لعن میکردن، اصلا خدا رو به عنوان خدایی قبول نداشتن، چون اعتقاد داشتن کسی به یک بوت کوچکترین جسارتی کنه دچار جنون میشه و خدا رو لعن کنن، پس خدا اصلا خدا رو نمیدونستن. پرسیدم که این که آیات که راجع به شهادت دادن پیامبر در روز قیامت، خود علمای اهل سنت هم در اینجا شبیه شیعه گفتن پیغمبر شاهد و ناظر تمام اعمال امت است. روایت صحیح سند هم دارن، نزدیک به 13 نفر یا 14 نفر اونایی دارن سیشن علمای سنی تصحیح کردن روایت رو.
بله. آقای فیضی از سراب فهمیدن که یک کلامی رو دارن وهابی‌ها می‌خونن از امام خمینی علیه السلام و اینگونه ترجمه می‌کنن.
امام خمینی رحمت الله علیه
آفرین می‌خوام. درسته سبق لسان بود. امام خمینی رحمت الله علیه عبارتی درشون می‌خونن که مرجعی بر این هست، ایشون گفتند اینگونه ترجمه می‌کنن که ایشون گفتن که حسان پیامبر بخششون یه سری ویژگی‌ها رو داشتن. حالا من دیگه
اینی که مطرح می‌کنن مرحوم امام این رو نگفتن. مرحوم امام خب می‌دونید خوارج اعتقاد داشتن که هر کسی که بر صحابه‌ای باشه غیر اونها باشه این کافره و کافر رو از سگ و خود بدتر می‌دونستن. مرحوم امام در مقابل نظر خوارج می‌فرمان که حتی
اگر ما اینها را که بر ضد حضرت علی جنگیدند مثل خوارج از سگ و خوک بدتر بدانیم، اما باز حکم تکفیرشون
نجاستشون
نمی کنیم، نجاست رو تکفیر حکم نجاستشون نمی کنیم. و این کانو اخبث، این ولیش ترجمه نمی کنن. خب و این یعنی چی؟ این حتی اگر ما بگیم، من میگم آقا علمای وهابی حتی اگر حرامزاده باشند، ولی ما علنا نمیایم اینو بگیم. یعنی چی؟ میگم حرامزاده هستن؟
نه، اینکه حتی اگر در اون حد هم باشن ما نمیگوییم.
اگر این ترجمه رو این میدونن، خب بعد همین معنا رو برداشت کردن فرض کنیم. ببین چی گفتن. و ایشون فهمیدن که ما حاضریم برای دفاع از اهل سنت و شیعه به عراق برویم. قطعا اینطوره. الان در عراق آیت الله الاوتاسیستانی ترور یکی از علمای سنی که اولین شخصی بود بر ضد داعش پی نجات محکوم کرد، و الان شیعه دارن در مناطق سنی نشین از اهل سنت دفاع میکنن.
آقا سامان از بوکان از عزیزان اهل سنت در مورد اثباتگری وهابی ها گفتن و اینکه خب فهمودن که قرآن مخالف بحث روایاتی که شما فرمودید از کتب اهل سنت و مخالف قرآن هست، و چند تا ویژگی از شبکه وهابی کلمه گفتن.
آیه رو فرعون لکه لکه بخوندن. خود ابن تیمیه میگه خدا پیغمبر، خدا به تو میگوید ما نام تو رو کنار نام خودمون قرار دادیم، و رفعنا لکه ذکرک. اما آقایین وهابی میگن گذاشتن نام پیغمبر کنار نام خدا جایز نیست، و لذا نام پیغمبر ابو ذریع شخص کردن.
بله. آقای باقری عزیز هم در مورد تماس یکی از آقایون گفتن به شبکه، این که از این شبکه وهابی که هم دیگر اصلا نمیشناختن، نمیدونن کجا تماس گرفتن، فکر کردن با مهدی کودک تماس گرفتن، در حال دشمنشناسیشون هم مشخص. ممنونم از شما بینندگان عزیز که با ما همراه بودید. امیدواریم که استفاده کرده باشید از این برنامه، همونطور که بنده استفاده کردم. التماس دعا داریم از همه شما عزیزان. باز هم هفته وحدت رو تبریک عرض می‌کنیم خدمت تمام مسلمین جهان. ان شاء الله موفق و معید باشید. التماس دعا یا علی مدد. خدا نگهدار.
نداء عند العرش جاءت، نداء عند العرش جاءت، محمد يا محمد يا محمد، محمد يا محمد يا محمد. أبا الزهرائي يا خير البرايا، وقاك الله من شر البلايا. أبا الزهرائي يا خير البرايا، وقاك الله من شر البلايا. سموت الناس ضرا في المدايا، وأنت الدر في طف السجايا. لك الأجيال والتأليف يشهد، لك الأجيال والتأليف يشهد. محمد يا محمد يا محمد، نداء عند العرش جاءت، نداء عند العرش جاءت. محمد يا محمد يا محمد، محمد يا محمد يا محمد. رسول الله يا سر الوجود، وبدرا لاح في دنيا القلوب. رسول الله يا سر الوجود، وبدرا لاح في دنيا القلوب. لك الأمجاد في خف البنود، غمرت الخلق في بر الوجود. فيا أكرم خلق وأجود، فيا أكرم خلق وأجود. محمد يا محمد يا محمد، نداء عند العرش جاءت، نداء عند العرش
محمد يا نور محمد يا نور محمد.